بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که تشریف آوردند و بنده هم حالا به نوبه خودم پوزش میخوام از اینکه تأخیری رخ داد. موضوع بحثی که من دیگه بی مقدمه وارد اصل بحث میشم، فردا هم روز شهادت شهید آیت الله مفتحه و روز وحدت حضور دانشگاه و در واقع این جلسه هم به همین مناسبت برگزار شده. در واقع موضوع فرعی که من برای این جلسه گفتم خدمت دوستان این است که تغییر میدان بازی در نسبت علم و دین. مقدمتا نکته را عرض کنم، اونم این که بحث من این است که باید میدان بازی رو درست بفهمیم تا بتونیم مسئله رو درست حلش کنیم. میدان بازی رو شاید اصطلاحش خیلی از دوستان شنیده باشن که مثلا اگر ما بازی فوتبال خیلی خوب بلد باشیم اما ندونیم الان قرار وارد میدان بازی والیبال بشیم، هر چقدر تو فوتبال قوی تر باشیم باخت ما قطعی تره، چون فوتبال همش با پا بازی میکنن، والیبال همش با دسته، مثلا با والیبال ببینید در هم تنیده نیستن، فوتبال در هم اند افراد و انواع نکته ها. ما تا میدان بازیمون رو درست نفهمیم غالبا بازنده ایم، یعنی غالبا که حتما بازنده ایم. و خیلی جا اگر میبینیم یه مشکلی خیلی ادامه پیدا میکنه، احساس این است که گاهی وقتا اصلا باید یه تجدید نظر کنیم که اصلا ما بازی رو درست فهمیدیم، اصلا مسئله که میخوایم حل کنیم اینه که میخواستیم یا نه. خب این بحث نسبت مسئله وحدت حضور دانشگاه چرا مطرح شده، این رو هم میشه از منظر ساختاری مطرح کرد هم از منظر محتوایی. من چند هفته قبل بحثی داشتم و حالا توی وبلاگ این توی کانالم توی ایتارم این بحث رو قرار دادم که از منظر ساختاری چه مشکلاتی بوده که این مسئله وحدت حضور دانشگاه مطرح شده. اما اونی که این جلسه میخوام خدمت شما بحث کنم از منظر محتواییه، یعنی این که یه فهم جدیدی از نسبت بین علم و دین برقرار شده توی انقلاب ما در قبال تلقیی که تو جهان از این نسبت وجود داشته، و ما اگر این نسبت رو درست بفهمیم اون وقت میتونیم بحث در مورد وحدت حضور دانشگاه رو پیش ببریم، چه تو دانشگاه باشیم چه تو حوزه. حالا دوستانی که بنده رو میشناسن میدونن من اول تحصیلات دانشگاهی داشتم، دکترامو گرفتم، بعد وارد فضای حوزه‌ای شدم. البته دانشگاهی که بنده درش تحصیل میکردم دانشگاهی است که دانشگاه امام صادق بود، یه مقداری اون لااقل فوق تا فوق لیسانس ما دروس حوزوی هم مقداری میخوندیم، ولی اون فضای رسمی چیزی من بعد از حوزه بوده. من نکته اولم در واقع این است که این نسبت علم و دین که الان یعنی در واقع ما حوزه در واقع نماد فضای دینه و دانشگاه هم نماد فضای علمه، و من اگر میخوام درباره وحدت این دو تا صحبت کنم چاره ای ندارم جز این که بگم ما نسبت علم و دین رو درست بفهمیم. در قبال نسبت علم و دین یه نگاهی تو غرب وجود داشته که این نگاه بناش بر درگیری بوده، و در نقطه مقابل این نگاه دیگری است که ما تو تمدن اسلامی داشتیم، و اون نگاه رو ما باید برگردیم بهش تا اگه اون نگاه حاصل بشه شاید خیلی از مسائلی که مطرحه برای ما رفع بشه. توی غرب چه توی قرون وسطا در نظر بگیرید و چه توی دوره رنسانس به بعد و دوره مدرنیته در نظر بگیرید، ما شاهد یک تضادی بین علم و دین هستیم. فرقی که توی قرون وسطا و دوره رنسانس رخ داد این است که توی قرون وسطا در واقع این تضادی که ما داریم نفی علم به نام دین بود، دین در مصدر امور بود و علم رو طرد می‌کرد، دانشمندان تفتیش عقاید و این چیزایی که دیگه خودتون مفصل شنیدید. توی دوره رنسانس که رخ داد این تضاد معکوس شد، یعنی در واقع این دانشمندان و اینها تونستن به قدرتی برسن، کلیسا رو همینطور عقب زدن و در واقع نفی دین به نام علم رقم خورد. اونی که مثلا شما میرید تو ویلدورانت اسم جلدهای مختلف کتاباشو یکی میذاره عصر ایمان یکی میذاره عصر علم، یعنی عصر ایمان نقطه مقابل عصر علمه و این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن. و البته بعد از جریاناتی که رخ داد و مشکلاتی که پیش اومد و کنار گذاشتن دین دیدن واقعا ممکن نیست، یه دیدگاه دیگری مطرح شد تحت عنوان تفکیک وظیفه این دوتا، یعنی این که دین کار خودشو بکنه علم هم کار خودشو بکنه، اما خروجی این کار این بود که دوباره همون نفی دین رخ داد، منتها این دفعه خیلی محترمانه تن، یعنی در واقع همه کارهایی که دین انجام میداد یکی یکی گرفتن و دادن در عهده علم، که حالا مثلا رویکردهای سکولار شاید اینجوری باشه، یه مقدار رویکردهایی هستند که با دین ظاهرا میانه خوبی دارن اما میانه خوبی نیست که دین بره جای خودش نه تو کارهای علم مداخله کنه، بعد میپرسیم کار علم چیه، میبینید تمام کارهایی که ممکن است بر انسان بر عهده علم نهاده شده. این یه تلقی که توی فضای غرب وجود داشت، در مقابل توی فضای جهان اسلام اون تلقی که وجود داشت تلقی مکمل بودنه. خب این مکمل بودنه چگونه میتونست حاصل بشه و چگونه حاصل شد؟ اون بحثی که من در واقع میخوام این جلسه خدمت شما عرض کنم ناظر به همین است. یعنی در واقع دو تا مسئله من دارم اینجا. یکی این که این ذهنیت تضاد چه ریشه هایی داره که این ریشه ها تو کشور ما وارد شده، یعنی هم حوزویان ما هم دانشگاهیان ما با اون نوع تلقیی که توی فضای غرب از علم و از دین وجود داشته غالبا مأنوسند و ناخودآگاه این ریشه ها چون وجود داره نمیشه درست این در واقع اتحاد و وحدت بین این دو تا حاصل بشه و این نزاع برش غلبه پیدا کنه. پس من یک بحثی که انشاءالله امروز خدمت دوستان و بزرگواران خواهم داشت ناظر به بحث نسبت علم و دین از حیث این ریشه ها در واقع اون تضاد چگونه حاصل شده. بحث دومم این است که حالا این مکمل بودن اونی که تو فضای جهان اسلام بود واقعا چگونه قابل تصوره و چگونه ما میتونیم بر این تضادی که ریشه های خیلی عمیقی تو تفکرات ما داره، حتی تو ادبیات رایج گفتگوی ما، حتی تو خیلی از جلسات، فرق نمیکنه چه حوزه باشه چه دانشگاه، حالا من حداقل این دوتا رو مفصل تجربه داشتم، تو هر دوتاشون یه ادبیاتی تو جامعه علمی ما مستقر شده، تو جامعه دینی ما مستقر شده که مادام که این ادبیات این تلقی حضور داره امیدی به بحث وحدت حضور دانشگاه و وحدت علم و دین نمیشه بست. پس ما دو تا بحث من اینجا خدمت بزرگواران خواهم داشت. یکی ناظر به این که اون ذهنیت رو خوب بشناسیم، بدونیم با چه مبنایی وارد شد، چه جوری وارد شد، چه عناصری داره، و از این طرف حالا اگر ما بخوایم برای ذهنیت غلبه پیدا کنیم با چه مکانیزم‌هایی، با چه فضاهای امکانش هست. که دوستان نوشتن که پاورپوینت رو من امکان دانلود بدم، من توی خود فضای اینجا نمیدونم چه جوری است، اما اصل پاورپوینت رو من بعداً توی هم کانالم میذارم هم انشاءالله توی سایتم خواهم گذاشت. با توجه به اینکه من خیلی وقتا تجربه دارم توی این جلسات وبیناری پاورپوینت در واقع نمایش تصویر مشکل داره، من همین الان توی کانال خودم فایل PDF این پاورپوینتم رو بارگذاری کردم و دوستانی که میخوان من اینجا از طریق همین صفحه همین الان توی کامنت ها برای شما اون آدرس لینکش رو قرار دادم، اگه دوستی تصویر رو مشاهده نمی کنه میتونه بره توی این کانال ایتا فایل PDF مسئله رو ببینه و از اونجا در واقع دانلود کنه که بتونه تصویر رو پیگیری کنه. چون خودم تجربه داشتم برخی وبینار رو شرکت میکردم تصویر خیلی بعد از صحبت به دست من میرسید، عملا از اون متن نمیتونستم استفاده کنم. در صورت من الان فایل PDF رو قرار دادم توی اون کانال، هر کس از دوستان میخواد میتونه بره نگاه کنه و از اونجا اگر تصویر مشکل داره. خب بله، حالا اینجا گفتن من میخوام وارد اون کار فرآیند دانلود و اینهاش بشم، خیلی وارد نیستم، اون الان در اختیار قرار دادم چون من این کار انجام ندادم دیگه، دوستان خواستن از همونجا استفاده کنم. خب پس من دو تا مسئله میخوام بپردازم. مسئله اولم این است که این ذهنیت تضاد که در ما ریشه دوانده، من تأکید میکنم رو حرف خودم، اغلب حتی شمایی هم که الان حضور دارید ذهنیت من این است که، یعنی با توجه شناختی که دارم این است که اغلب ما به صورت ناخودآگاه این تضاد رو بهش باور داریم. شاید الان بگید نه آقا من باور ندارم، ولی یک گونه ای میاندیشیم، اون گونه اندیشیدن خروجش این تضاده. من میخوام اون گونه اندیشیدن رو در واقع یه مقداری روش تأمل بکنم، بهتون نشون بدم چه عناصری وارد شده که ما اونجوری میاندیشیم، و بعدش اگر بخوایم حالا از این اندیشه خارج بشیم تو اندیشه‌ای که تو تمدن اسلامی رایج بود با چه مکانیزمی میتونیم برگردیم. خب پس گام اول بحث من ریشه های تلقی تضاد علم و دینه. ببینید این دوگانه علم و دین که الان توی جامعه ما رایج شده که خود همین دوگانه به نظرم منجر میشه این تضاد حاصل بشه، اصلا بحث علم و دین به این معنا شامل توی تمدن اسلامی به این معنا اصلا وجود نداشته، ریشه هاش برمیگرده به سگانه علم و فلسفه و دین. یعنی توی تمدن غرب این دوگانه در واقع نیست، یه سگانه است بین علم و فلسفه و دین، یه تعارض و تضاهم و در واقع ناسازگاری هست که این تضاهم هیچ وقت تو تمدن اسلامی رخ نداده، و برای همین من اگر بخوام بحثمو پیش ببرم باید اول این تقابلی که بین فلسفه و دین، در واقع این دوتا گزینه توی ارسطو رقم خورده و تو فلسفه اسلامی این تقابل اصلاح شده، و چون اصلاح شده خیلی از دوستان ما که تحصیلات حوزوی هم داشته باشن تحصیلات فلسفه هم داشتن غالبا متوجه این درگیری نیستن. یعنی شما شنیدید که اولی که فلسفه وارد جهان اسلام شد این مخالفت های شدید شد تا تکفیر فلسفه رفتن و این جریان تکفیر هم باز به نحوه مثلا ضعیفتری تو دوره های بعدی هم وجود داشت. اما حتی این جمله هم شاید شنیدید برای امروز خیلی جای تعجب داره که این جمله که من تمنطقه تزندقه کسی منطق بخواند کافر شده است، دیگه منطق چه مشکلی داره؟ فلسفه مشکل داره داشته باشه، منطق دیگه چه مشکلی داره؟ اون ذهنیت ارسطویی که اولین بار وارد جهان اسلام میشه و به شدت چالش ایجاد میکنه، به شدت متدینین جامعه باش درگیر میشن، خب مدت ها اون ذهنیت مستقر بوده تا یه کسی مثل فارابی پیدا میشه بعد از فارابی ابن سینا و اومدن اون ذهنیت ارسطو رو در واقع به هم زدن، یه ذهنیت جدیدی رو مستقر کردن که اون ذهنیت الان توی خیلی از مخاطبین ما هست که آقا فلسفه و دین اصلا در راستای همین، اصلا فلسفه اسلامی، اصلا فلسفه نیز اسلامی، اینقدر این دوتا یکی شده. خب ما اول بفهمیم ارسطو چه بلایی سر فلسفه و دین آورد. حالا من اینجا منفی رو میگم، این ارسطویی که من میخوام به شما معرفی کنم، مخصوصا دوستانی که اگر فلسفه اسلامی خونده باشن، ارسطویی که شما میشناسید نیست، ارسطویی که توی تاریخ بوده، چون ارسطویی متوسط فارابی و ابن سینا و دیگران اصلاح شد و تفکراتش خیلی باب دل ما شد، اما ارسطویی واقعی ظاهرا این تفاوت‌های جدی دارد با این ارسطو. حالا این دیگه بحث‌های فلسفی مفصل میخواد که من خیلی اونها رو خدمتتون عرض نمی‌کنم. من در واقع اولین بحثی که خواهم داشت این است که چجوری توی مدل تفکر ارسطویی بین فلسفه و دین ناسازگاری مستقر شد، که البته تو فلسفه اسلامی ناسازگاری اصلاح شد، و تو گام بعد توی دوره مدرن در واقع اینا یه جور علیه فلسفه شوریدن. یعنی اینا بازگشت کردن به یونان باستان، به تعبیری که خودشون میگن تو رنسانس به یونان باستان بازگشت کردن، از این حیث که ارسطو تونست دین رو از فلسفه جدا کنه و از میدان بدر کنه به ارسطو رجوع کردن، اما به دلایلی علم رو هم از فلسفه جدا کردن که این دیگه توی فضای ارسطو هم نبوده، یعنی جدا شدن علم و فلسفه، تقابل بین علم و فلسفه. پس ما این سگانه علم فلسفه دین، یا از اون طرف بگم دین فلسفه و دین و فلسفه و بعدش علم، این سه تا چجوری گام به گام از هم جدا شد که این ذهنیت امروزی رقم خورد؟ من بحثم الان توی گام اول بحثم که بند اول بحثم است این است که من ریشه های این تضاد رو بگم. خب ببینید، پس گام اول بحث من تقابلی است که بین فلسفه و دین توی ادبیات تاکید میکنم توی خود ارسطو رقم خورد، یعنی حتی اگر دوره مدرن هم رخ نمیداد این تقابل بود. البته توی فضای جهان اسلام به خاطر مواردی که عرض خواهم کرد این تقابل برش غلبه شد و در واقع اندیشمندان اسلام توانستند بر این تقابل غلبه کنند. و بحث الان من این است که اگر ما بخوایم بین تقابل علم و دین غلبه کنیم، این سیر رو بدونیم، ببینیم اینا چجوری غلبه کردن که بعدش حالا ما بر این تقابلی که توی جامعه ما هست بتونیم غلبه کنیم. خب ببینید، این نکته که عرض کردم توی تلقی ارسطویی دوره دینی در مقابل دوره علمیه، دوره فلسفیه. یعنی ارسطو تاریخ فلسفه ای نوشت که امروز تمام کتابای تاریخ فلسفه به ارسطو دارن اقتدا میکنن، برخلاف برخی از فیلسوفان مثلا هندی یا فیلسوفانی که سابقه شون غربی نیست. یعنی شما حتی مثلا شیخ اشراق که در واقع توی فیلسوفان ما به فیلسوفان به قول خودش فهلویون ارجاع میده، سابقه تحلیلش از فلسفه ارسطویی نیست، اما کسانی که ارسطویی میاندیشیدن و ارسطویی فکر میکردن که امروز جریان فلسفه در کل جهان ارسطویی داره فکر میکنه، تاریخ فلسفه رو به قرائت ارسطو میبینن. ارسطو چیکار کرد؟ ارسطو میاد یه تاریخی میبینه. میدونید ارسطو فلسفه رو از تالس شروع میکنه و اغلب کتابای تاریخ فلسفه، دوستانی که فلسفه خونده باشن، شروع فلسفه رو از تالس میدونن و از ایونی ها، مثلا حتی کابلستون که یک خودش کشیش مسیحیه کتاب تاریخ فلسفه داره، شروع فلسفه رو دوباره از همونجا قرار میده. این کتاب معروف تاریخ فلسفه کابلستون که نزدیک 10 جلد باشه. اینجا الان شما صدای من رو دارید؟ چون اینجا من خطا داد. بله بله، خب چون اینجا برای من کامپیوتر من خطا داد، من گفتم نکنه صدا قطع شده باشه کامل. خب ببخشید این گیر کردش، نمیدونم چرا، ببخشید. بله ببخشید، مشکلات فضای مجازی است که این. خب بله ببینید، این تقابل فلسفه و دین چگونه توی ارسطو داره رقم میخوره. ببینید ارسطو چیکار کرد؟ ارسطو اومد یه دوره تعریف کرد به اسم دوره دینی، که البته دوره دینی ارسطو همون دوره اسطوره‌ایه. در مقابلش فلسفه رو بعد از این دوره معرفی میکنه. دوره دینی از نظر ارسطو چه دوره ایه؟ من با دو تا مؤلفه مهم تو فلسفه که برخی از دوستان که فلسفه این مقدار بحثم یه مقدار شاید سبقه فلسفی پیدا کنه، من تا سعی میکنم خیلی سنگین نگم، سریع برسم به اون نکته که میخوام بگم. ببینید دوستانی که فلسفه خوندن میدونن که تو فلسفه دو تا عرصه بسیار مهم، یک عرصه وجودشناسیه، یعنی واقعیت چگونه واقعیتی است، واقعیات رو بشناسیم، موجود به موجود، وجود یعنی چی، واقعیت یعنی چی. عرصه دوم عرصه معرفت شناسیه، یعنی مهمترین راه شناخت واقع، اصلا واقعیت رو چگونه ما میتونیم به دست بیاریم. ارسطو چیکار کرد؟ ارسطو از نظر ارسطو دوره دینی که اون از اون به عنوان دوره اسطوره‌ای فکر ذکر میکنه، دوره است که شناخت امور با ارجاع به ماورا حاصل میشه، یعنی واقعی ترین واقعیات در ماورا هند. اگه دقت کنید البته ارسطو مخاطبش جامعه مشرک اون زمانه، ولی از این جهت مشرکان و موحدان مشترکن، یعنی ما موحدان مهمترین واقعی ترین واقعیت عالم رو خدا میدونیم که ماورای عالم مادی و فیزیکیه، و مشرکانی هم که ارسطو در موردشون صحبت میکنه همون مثلا کتابهای نمیدونم اسطوره های یونان باستان، خدایان یونان باستان، اون خدایان اینا جهان رو که میشناختن با این خدایان میشناختن که این خدایان ماورایی هن. یعنی هر واقعیت تو جهان میخواستن بفهمن در گروه خدای باد، خدای باران، خدای چیز میدونستن. ارسطو میگه در واقع دوره دینی دوره است که نگاه ماورایی در باره واقعیت درش غلبه داره. مهمترین راه شناختن پیام از ماورایه، یعنی به تعبیری که شعرا، کاهنان، کسانی که با ماورا یک ارتباط عجیب غریبی دارن، ما تو ادبیات دینی بهش میگیم پیامبران. از ارسطو درباره پیامبران من چیزی ندیدم، حالا اگر مطلبی باشه، من خب ارسطو شناس نیستم، در حد همین بحثو کار کردم، ولی ارسطو مشخصا درباره کاهنان داره صحبت میکنه و بعدش میگه که اینها ببینید میدونید کاهنان با نمیدونم اجنه ارتباط داشتن، با کار عجیب غریب ارتباط داشتن، مدعی بودن از ماورا به اینها خبری میرسه. این کاهنان همون چیزی که تو ادبیات قرآنی ازش به شعرا تعبیر میشه. پیامبر رو متهم میکنن یقولون شاعر مجنون، میگن پیامبر یک شاعر جن زده است. گمان شاعرم تو ادبیات قرآنی که ادبیات جاهلی داره منعکس میکنه، نه منظور حافظ و مولوی و ایناست، شاعر تو فرهنگ جاهلیت کسی بوده که با ماورا، با اجنه، با اینا ارتباط میگرفته، محتواهایی رو از اونجا میآورده تو عالم وارد میکرده، و اینها میخوان پیامبر رو مذمت کنن، میگن پیامبر شاعره، شاعری که مجنون جن زده است، با اجنه ارتباط داره و از اونجا داره پیامشو میگیره. قرآن مکرر اصرار داره که پیامبر شاعر نیست. قرآن شاعرها رو مذمت میکنه و شعرا یتبعهم الغاوون، گمراهان دنبال شاعرها راه میگیرن. البته بلافاصله قید میزنه، میزند که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، سوره شعرا اینو میفرماید، میگه که شعرا بناشون بر گمراهیه. شعرا نه منظور حافظ و سعدی و اینایی که مؤمنند و عمل صالح انجام میدن، شعرا یعنی اون کسی که مدار زندگیشون بر تخیله. همین الان شما نگاه کنید اونایی که تو فضای ترانه ها و موسیقی ها و اینجور چیزا هستن، همش زندگی خیال پردازانه دارن، زندگی خیالی دارن، نه شعرایی که شعرشون حکمته، اونا رو نمیگیم. خب در واقع پیام رو، حالا من دیگه این رو خیلی شرحش ندم، ارسطو حرفش این است که دوره دینی دوره است که پیام از ماورا مرجع معرفت افراد شعرا هند، کاهنان هند، افرادی هند که با امور غیبی ارتباط دارند. ما متدینان معتقدیم بالاترین معرفت وحیه، وحی اون پیامی است که از ماورا اومده. یعنی ببینید ما که معتقد به پیامبریم، به دین توحیدیم، با مشرکینی که کاهنان و شعرا رو مدار قرار میدینن، تو ادبیات ارسطو یک کاسه به عنوان دینداران قلمداد میشن. ارسطو دین رو در مقابل فلسفه میبینه، و فلسفه یعنی چی؟ خب دوستانی که اگه ارسطو خوانده باشن میدونن ارسطو مهمترین مفهوم ارسطو جوهره. ارسطو همه اشیا رو به درون خودشون ارجاع میده، میگه اگه واقعی ترین واقعیات جوهرند. برای همه تو حتی تو نگاه ارسطو از خدایی هم صحبت میشه که خدای ارسطو محرک لایتحرک، خدای ارسطو خالق نیست، خدای ارسطو یه کسی که تو اول عالم وایساده ماده های رو میگیره با صورت های آمیخته میکنه. خدای ارسطو با خدای ما خیلی فرق داره. خدای ارسطو همه کار عالم نیست، خدای ارسطو یک جوهره در کنار جوهرهای دیگه که بهش ماده و صورت میگه، و این جوهرها دارن تو عالم کارهایی رو انجام میدن. ذات خود اشیا، جوهر ذات شیء، یعنی الان هم شما دوستانی که مثلا فلسفه خودم میدونن هر چیزی میگن یه جوهر داره یه عرض، مثلا الان این بویس ریکورده که دست من هست یه جوهر داره، من یه جوهر دارم، هر چیزی خودش میشه جوهرش. میگه اشیا رو میخوای بشناسی برو خودش رو بشناس، با ماورا کار نداشته باش. ببینید نگاه دینی ما بهمون چی میگه؟ میگه هر شیئی هر حقیقتی دارد حقیقتش از خدا گرفته. نگاه های مشرکانه میگفت هر چی در حقیقت دارن خدایان دارن کارهایی میکنن. ارسطو میگه خدا و خدایان رو بذار کنار، واقعیت رو با مراجعه به خود این چیز بشناس. و به لحاظ معرفت شناسی هم حرف ارسطو این است که عقل مستقل، پیام های ماوری رو بذار کنار. و ارسطو دوستان میدونن منطق رو تدوین کرد. منطق یعنی روش تفکر کردن، روش تفکری که نمیخواد از هیچ کسی سوال بکنه، روش تفکری که خودش میخواد به حقیقت برسه، با دیگران هم هیچ کاری نداره، عقل مستقل. خب این فضای ارسطو بود که تو تفکر ارسطو در واقع دین کنار گذاشته میشه. دوستان احتمالا شنیدن که میگن ابن سینا میگه من مابعد الطبیعه ارسطو رو 40 بار خوندم و نفهمیدم تا اینکه شرح فارابی بر این مابعد الطبیعه رو خوندم و تازه فهمیدم. ابن سینا آدم نفهمی نبوده. ابن سینا زمانی که مابعد الطبیعه رو خونده میگه من تو 18 سالگی تمام علوم روزم رو به حدی مسلط بودم که استادی نبود علم جدید بهم یاد بده، خودم با کتابا دیگه میخوندم، یعنی هر علوم در حدی هست در حد کتابا بود و خود من، یعنی دیگه استادها در حد کتابا گذر کرده بودم. ابن سینا یه نابغه معرفتیه. این نابغه معرفتی ارسطو رو میخونه نمیفهمه؟ شما باورتون میشه؟ خیلی بحث کردن که این نفهمیدن چیه، از جمله کسانی که بحث کرده آقای فلاطوریتون کتاب رساله دکتراشون، حالا من اسم کتابش رو دقیق یادم بیاد، البته من کتابو اینجا دارم میتونم همین الان بیارم یه لحظه به شما نشونم بدم. بله شما تصویر منم دارید دیگه علاوه بر صفحه پاورپوینت؟ بله علال غالبا تصویر منم داشته باشید. اگر داشته باشید این کتاب آقای فلاطوریه، دگرگونی بنیادی فلسفه یونان در برخورد با شیوه اندیشه اسلامی. خب آقای عبدالجواد فلاطوری ایشون رساله دکتراش بوده. آقای فلاطوری شاگرد علامه طباطبایی بوده، از در واقع همراهان مثلا با شهید مطهری و اینها شاگرد علامه بودن. تو فلسفه اسلامی آدم قویه، بعد رفته تو غرب اونجا شروع کرده از صفر خوندن. بعد میگه که من که میخوندم اینم این فلسفه و ارسطویی که ما میشناسیم با این غربیا خیلی فرق داره. و بعد یه تحلیل خاصی از فلسفه داره که این تحلیلشو نه غربی ها دارن نه خود فلسفه اسلامی ها دارن. حالا من نمیخوام خیلی اون بحثو بگم. از کسایی که این نکته رو توجه داده این آقای فلاطوریه. که چه نکته ای؟ این که ابن سینا چجوری تونست، یعنی این فارابی چه چیزی نوشته بود که ابن سینا حل کرد؟ اون نکته مهمی که اگر دوستان فلسفه اسلامی خونده باشن فارابی انجام داد، این تقابل رو در واقع مرتفع کرد و همه جریان فلسفه اسلامی و جریان تمدن اسلامی از این جهت مدیون فارابی هن که منم میخوام این بحث رو بگیرم، در واقع مدیون فارابی هستم که میخوام نحوه جمع علم و دین رو به شما توضیح بدم. کار مهمی که فارابی کرد این بود که اومد چیکار کرد؟ ببینید در دوره اسلامی عقل حجت درون و پیامبر حجت بیرونه. این حدیث رو شنیدید همتون. دوستان گفتن تصویر کتاب یک بار دیگه نشون بدم. من اسم اینا این کتاب رو حالا اگه دوستان بتونه تایپش هم کنه بد نیست، دگرگونی بنیادی فلسفه یونان در برخورد با شیوه اندیشه اسلامی. بله خب فارابی این نگاه اسلامی بود. تو نگاه اسلامی دوستان شهیدن ما میگیم عقل حجت درونه، پیامبر حجت بیرونه. پیامبر عقل بیرون ماست، عقل پیامبر درون ماست. عقل و نقل یک اینجور ارتباطی با هم دیگه دارند. خب این مفهوم رو فارابی به خوبی گرفت و فلسفه اسلامی رو ایجاد کرد. برای همین فلسفه اسلامی برخی میگن آقا فهمون فلسفه یونانیه. به نظر من مهمترین فرقی که بین فلسفه اسلامی و یونانی هست که این آقای فلاطوری هم تو این کتابش خیلی خوب شرح داده این است که تو فضای فلسفه اسلامی واقعا از فلسفه یونانی و از تفکر ارسطویی کنده شد. چه چیزی رخ داد؟ ببینید توی فلسفه اسلامی ماورا، در حالی که تو فلسفه اسلامی جوهر مهمه، دوستان که فلسفه اسلامی خوندن جوهر عرض از مهمهای بحث فلسفه است، اما فارابی یه کار مهم میکرد با برهان وجوب و امکان. حالا دوستان برهان وجوب و امکان هم احتمالاً برخی شنیده باشن، توی درس معارف هم اونایی که دانشگاه خوندن قالا این برهان رو شنیدن که با برهان وجوب و امکان پای خدا رو خیلی جدی تو عالم باز کرد. که این برهان وجوب و امکان تو فلسفه ما رشد کرد رشد کرد رشد کرد به لحاظ معرفتی، رسید به ملا صدرا. ملا صدرا از عین و رفت بودن مخلوقات سخن گفت. یعنی چی؟ یعنی ما همه اشیاء رو میشناسیم، اما همین اشیاء که میشناسیم ممکن الوجودن، همه اینا در گروه خدا هستن، خدا خالقه. مفهوم خالقیت رو فارابی تونست تو فلسفه بازش بکنه، به لحاظ فلسفی یعنی با برهان‌های فلسفی تونست اینو واردش بکنه، نه فقط صرفا با ارجاع به متون دینی. یعنی اومد یه کار فلسفی خیلی عظیم انجام داد، نشون داد اون ماورایی که ارسطو کنار گذاشته بود، فوقش تو حاشیه بازی قرار داده بود، تو اصل بازیه. میدونید تو نگاه دینی خدا همه کاره عالمه، اصل واقعیت خداست. و شما دوستانم که فلسفه اسلامی خوندن کاملا این مفهوم میدونن، یعنی اصلا تو ذهنیت دوستانی که فلسفه اسلامی خوندن اصلا چالشی نیست، خب معلومه که اصل واقعیت خداست. ببینید اونی که فلاسفه رو اوایل تکفیر میکردن، این که مثلا برخی دوستان تو بحثای کلامی شاید شنیده باشن که میگفتن قائل به قدما بودن، میگفتن فلاسفه قائل به قدما. قدما یعنی چی؟ معنیش این بوده که اینا خدا رو قبول داشتن، در عرض خدا مادت المواد و حیولا رو قبول داشتن، در عرض حیولا صورتهای نخستین رو قبول داشتن. یعنی غیر از خدا چند تا موجود دیگه قبول داشتن که خدا با این موجودا داره کار میکنه. خب این شرکه و مکرر فلاسفه رو تکفیر میکنن. فارابی چیکار کرد؟ فارابی اومد نشون داد آقا این مادت المواد، این صورتها، همه اینا ممکن الوجودن و مخلوق خدا. این مفهوم مخلوقیت رو معنی خیلی عمیقی وارد کرد و حالا بحثش رو من نمیخوام دیگه بیشتر از این بازش کنم. پس ببینید به لحاظ نگاهی اومدش در حالی که ذات اشیا، واقعیت اشیا رو به رسمیت شناخت، یعنی ما جوهر و عرض تو فلسفه اون داریم، در این حال گفت این جوهره کاملا وابسته به خداست و خدا رو هم جدی کرد. کار دومی که به لحاظ معرفت شناسی کرد، که البته نمیدونم تو این کار چقدرم بهش بگم موفق بود، این کار شروع شده هنوز تو فلسفه اسلامی در حال حرکته، اومدش کاملا عقل و وحی رو در کنار هم قرار داد. بر همین مثلا شما توی فارابی اگر بخونید، فارابی توی ارسطو مدینه فاضله، مدینه است که فیلسوف هم حواستون باشه، کسی که عقل مستقله نه پیامبر، فیلسوف در رأس حکومته. اما توی مدینه فاضله فارابی پیامبر در رأس حکومته. پیامبر اون کسی است که عقلش عالی ترین عقل شده و چون عالی ترین عقل شده وحی رو به او میدن. تو احادیث هم ما داریم خداوند هیچ پیامبری رو مبعوث نکرد مگر اینکه عقل او رو از عقل تمام امتش بالاتر قرار داد. یعنی اساساً وحی مخاطب اصلیش عقله و عقل و وحی کاملا در همند. بر همین پیام از ماورا که مهمترین نکته دین بود با عقلی که مهمترین حجت انسان است با همدیگه درامیخته شدن. برای همین تو جریان فلسفه اسلامی اصلا نزاع بین عقل و وحی شوخیه، یعنی کسی جدی نمیگیره، میگن عقل و وحی کاملا در یه راستان، به شدت از وحی استفاده میکنن، به عقل هم استفاده میکنن، تا حدی که ماها چون با نگاه غربی به نگاه میکنن میگن شما فلسفه نه، شما علم کلام دارید، چون همش از وحی دارید استفاده میکنید، اون مبنای معرفتی ما رو متوجه نیستن چی بود. پس ببینید کاری که توی فلسفه اسلامی انجام شد، اولین مواجهه‌ای که جهان اسلام با جهان غرب یعنی یونان باستان داشت، تقابل علم و دین بود، یعنی تقابل فلسفه و دین بود. این تقابل توسط ارسطو توی یونان باستان رقم خورده بود. فارابی و دیگران اومدن این تقابل رو رفع کردن، نشون دادن آقا هم به لحاظ وجود شناسی هم به لحاظ معرفت شناسی علم و دین، فلسفه و دین در مقابل هم نیستند. پس نزاع بین عقل و وحی باقی نموند، هم در واقعیت هم در حوزه فلسفه معرفت. این فضایی بود که توی فاز اول بحث بود. فاز دوم دوره رنسانس. تو دوره رنسانس علم اومد با فلسفه و دین درگیر شد. ببینید یه شخصیتی هست تو جامعه شناسی به اسم آگوست کنت. دوستانی که کتابای شاهین طاهری هم خونده باشن خیلی وقتا شاهین طاهری به این آگوست کنت اشاره میکنه. این آگوست کنت یه حرف بسیار بسیار مهم میداره که این حرفش رو غالبا خیلی افراد گذرا رد میشن و متوجه نیستن آگوست کنت چی داره میگه. آگوست کنت حرف ارسطو رو ادامه داد. ارسطو چیکار کرده بود؟ ببینید من اینجا برای شما گفتم ارسطو این کارو کرده بود، دین رو در مقابل فلسفه قرار داده بود. آگوست کنت این حرفو ادامه میده. چجوری ادامه میده؟ میگه دین که در مقابل فلسفه و مابعد الطبیعه هست، ما یه دوره دینی داریم همون گونه که ارسطو گفت که دوره قبل از یونان، این دوره در واقع خدایانه، مشرکانه. حالا دینای توحیدی هم مثل اون فرقی نمیکنه از نظر آگوست کنت. دیگه زمانی شده که دیگه رنسانس اومده، کلیسا هم زده کنار، کلیسا هم از نظر این ها چون ماورا رو مهم میدونه فرقی با مشرکان نمیکنه. خدا و خدایان تو نگاه اینا فرقی نمیکنه، شما قائل به خدای واحد باشی یا خدایان، در صورت ماورا رو محور قرار دادی. آگوست کنت گفت ارسطو این دوتا رو که به ما نشون داد، دوره دینی دوره مابعد الطبیعه، من به شما میگم که دوره مابعد الطبیعه یعنی دوره فلسفه هم تموم شده و امروز دوره علمیه. یعنی این جدولی که ارسطو تا اینجاش رو ترسیم کرده بود و فیلسوفان ما این سمتش رو تغییر داده بودن، این اومد یک گام دیگه این شقاق رو، انشقاق بین دین و فلسفه رو اضافه کرد و در واقع علم رو هم از دین و فلسفه جدا کرد. یعنی علم هم در مقابل دین و فلسفه قرار گرفت. یعنی اون وقت این دیگه جریانی است که از زمان دکارت شروع شد و به کانت به اوج خودش رسید. دوستانی که فلسفه خونده باشن این بحثا رو مفصل میدونن، من چون بحث تخصصی اینجا کوتاه میام و واگذار میکنم به دوستانی که در واقع فلسفه خوندن اینو بعداً خودشون پیگیری کنن، که با دکارت دیگه شناخت اشیا با ذات خود اشیا نیست، شناخت اشیا در گروه منه. دکارت یه شک معروف داره، میگه در همه چی شک میکنه، آخر میرسه به من، میگه می اندیشم پس هستم. این می اندیشم پس هستم که دکارت میگه، یعنی همه واقعیات در درون یقین شخصی منه. دوستانی که فلسفه خوندن میدونن تو فلسفه ما میگیم بدیهیات، بدیهیات یعنی امری که خودش واقعیت رو داره ما نشون میده. توی دکارت دیگه بدیهیات نداریم، بدیهیات یعنی یقین شخصی من، یعنی من، یعنی من مدار عالمم، شناخت من، واقعیت من. اومانیسم اینجا داره رقم میخوره. یعنی قبلا ما واقعیات اشیای بیرونی رو ببینید تو ارسطو خدا کنار گذاشته میشه اما واقعیات اشیا باقی میمونن. توی از دکارت به بعد واقعیت اشیا هم همش در گروه منن، منم که همه کاره، اومانیسم، منم که همه کاره عالمم. و در از اون طرفم به لحاظ شناخت شناخت تجربه مستقر میشه تو کانت. یعنی حالا اینم دیگه بحث مفصل فلسفی داره که شناخت یعنی فقط من هستم و تجربه کردن من. تنها چیزی اعتبار دارد که من با تجربه خودم، نه با تجربه کردن ها، نه با برهان، نه با چیزای دیگه، با تجربه خودم بهش برسم. ببینید من اینجا نوشتم که توی نگاه ارسطو منطق ارسطو که تدوین کرد، تجربه هم تو دل شهر داد. دوستانی که منطق سنتی خوندن، منطق حوزوی خوندن، اونجا میگن که میگن راه‌های شکل‌های استدلال تو منطق، میگن شکل‌های استدلال، قیاس، استقرا، تمثیل. استقرا که امروز تو روش تجربه مطرحه، یکی از شکل‌های استدلال منطقیه. بعد میگن به لحاظ مواد استدلال، ماده‌های استدلال، ماده بدیهی باید باشه. بدیهی 6 قسمه، یکی از اقسام بدیهیات مجرباته، یعنی قضایای تجربی. یه قسم دیگه‌اش مشاهداته. یعنی مشاهدات و مجربات و روش استقرایی هر دو تاشو ارسطو بحث کرده در درون فلسفه خودش. برای همین تو تلقی ارسطویی فلسفه اصلا از چیز جدا نیست، از علم جدا نیست. اما تو این تلقی جدید دیگه با کانت دیگه فلسفه کاملا از علم جدا میشه. خب من حالا چون دیگه وقتمون کمیه، اما تو دوره اسلامی پس ببینید تا اینجا چه چیزی رخ داد. توی دوره اسلامی علم و فلسفه مانند ارسطو از هم جدا نبود، در مدرنیته علم اومد از فلسفه جدا شد. از اون طرف این دو تا هم با دین جدا نبود، که از این جهت فلسفه اسلامی هم در مقابل ارسطو هم در مقابل مدرنیته. ببینید شما اینجا نگاه کنید، حالا من اینو خیلی مختصر بگم، توی نگاه ما خدا محور همه چیزه، واقعیت اشیا هم به رسمیت شناخته میشه، منم میتوانم بشناسم اما همه چیز در گروه من نیست. به لحاظ شناختی هم ما وحی قبول داریم، عقلم قبول داریم، اینجا شبیه ارسطو فکر میکنیم. یعنی میگه تجربه هم ذیل برهانه، بر همین تو نگاه اسلامی فلسفه و علم دوتا چیز نبوده. خب من اینجا چون وقتمون کمه، من یه طبقه بندی علم در ارسطو رو نوشته بودم که چگونه رخ داد. خیلی مختصر میگم تو علم ابزار علم منطق بود، علم دو شاخه نظری عملی و تولید داشت، البته اینا بحثایی داره، و شبه علم اسطوره و دین بود. تو دوره اسلامی دو تا گام رخ داد. تو گام اول دو دسته علم داشتیم، علوم عقلی، علوم نقلی، که اینا علوم عقلی افق ارسطویی داشت با یه اصلاحاتی. علوم نقلی دین هم حوزه های خاصی داشت، علم کلام پیدا شد، علم اخلاق که این علم اخلاق با این علم اخلاق ارسطویی فرق داره، و علم فقه پیدا شد و دیگه اسطوره فقط غیر علم بود، دیگه دین غیر علم نبود. و البته بعدش یه جمع‌هایی رخ داد، اینا دیگه بحثایی بود که می‌خواستم بگم، چون اینا دیگه مقدار بحث تخصصی میشه ازش صرف نظر می‌کنم. این درس من تو درس فلسفه غربم این نموده، و تو فلسفه علمم این بحثا رو مفصل میگم دیگه، اینا رو از همونجا آوردم. خلاصش این است که این منطق و اصول فقه، که اصول فقه و ادبیات ابزار بودن، اینا کنار هم قرار گرفتن. الان دوستان حوزه ما هم منطق می‌خونن هم اصول فقه می‌خونن. منطق تغییراتی کرد تو دوره اسلامی، علم شد شاخه نظری عملی، شاخه نظریش تقریبا الگوی ارسطویی بود، با این تفاوت که کلام در کنار فلسفه یک علمی قرار گرفت، علوم عملی یه علوم نقلی محور بود، عقلی محور. خلاصه یک تلفیقی انجام دادن بین این دوتا دسته ای که دانشایی که از یونان اومده بود و دانشایی که تو خود جامعه اسلامی بود، که اول اینا مستقل از هم بود، کم کم اینا به هم دیگه
گره خوندم نگاه بهدت. و من حالا مقایسه کردم بین نگاه ارسطویی با نگاه دوره اسلامی که چه تفاوت‌های مهمی کرده، اینم صرف نظر می‌کنم، و بعد تو دوره مدرن با دوره ارسطویی چه فرق کرده، اینا صرف نظر می‌کنم، میرم سراغ بحث ما. من تا اینجای بحث فکر می‌کنم این نکته رو تونستم دغدغه رو معرفی کنم که اون تلقی که من اول بحثم عرض کردم، اون تلقی که توی غرب بود تضاد بود، تضادی که علم در مقابل دین بود، دین در مقابل علم بود، و فوقش این بود که علم و دین از هم جدا شدن و از فلسفه این صدا از هم جدا شدن. اما تو جهان اسلام ما نگاه مکملی داریم. من تا اینجا ریشه های تضاد دو گفتم. خلاصه ریشه های تضاد این شد که اول فلسفه از دین جدا شد، دین رو کنار گذاشت، فلسفه موند. یونان باستان این رخ داد. توی رنسانس برگشت کردن به یونان باستان، یعنی کلیسا که سعی کرده بود نگاه های اسلامی رو وارد کنه و در واقع یه جور بین علم و دین یه جور تلفیق برقرار کنه کنار زدن. حالا نمیرسم، دوستان گفتم اون تابعندی علم مدرن رو بگیم، نمیرسم به خاطر اینکه وقتمون خیلی محدوده. من اصل بحثم قسمت دومه، اگه آخر بحث فرصت شد اونا رو عرض میکنم. این در واقع توی این قسمت بحث من حرف من این بود که نگاه به اول دین از فلسفه جدا شد، بعد یعنی دین رو کنار گذاشتن، فلسفه فقط موند. اما فلسفه که تو ارسطو موند، همه بحث‌های علوم تجربی هم تو فلسفه بود، طبیعیات توی فلسفه بود. فلسفه میشه شاخه نظری، شاخه عملی، مابعد الطبیعه شاخه از شاخه‌های فلسفه بود. طبیعیات غیر از الهیات بود، بله، ولی اینا کاملا با هم به دبستان داشتن. تو دوره مدرن با کاری که آگوست کون تعریف میکنه، علم هم اومد از فلسفه جدا شد، یعنی فلسفه و متافیزیک رو بردن یه شاخه شبیه دین انداختن کنار، اون شاخه اول که اسم الهیات بود، اومدن همه علوم طبیعیات ارسطو رو کردن کل علم، یعنی علم شد طبیعیات، طبیعیات که یک شاخه کوچیکی از ارسطو بود. علم هم فقط شد روش تجربی، که این دیگه حالا دوستان همین میگن علم، الان میگن همین میگن علم تجربی، غالبا کلمه علم تو ذهن ها میشه علم تجربی. این یعنی در واقع دین، فلسفه و علم از هم جدا شد. حالا اگر ما میخواییم برگشت کنیم ببینیم اون کاری که در واقع فارابی انجام داد و ما هم باید توی دوره خودمون انجام بدیم، چجوری این کار رو میتونیم انجام بدیم، این گام دوم بحث منه، که ما اول باید تصویر معقول از این مکمل بودن داشته باشیم. ببینید، من برخلاف مسیر غرب، در واقع من اول برمیگردم، گام به گام برمیگردم عقب. آیا علم و فلسفه جدایی از همند؟ اینو حل بکنیم تا بعدش بریم این دوتا رو با دین حل بکنیم. بله دوستان، حالا میگن هر چقدر طول بکشه، چون بعضی وقتا این فضاهای مجازی زمانش محدوده، ما رو بیرون میکنن، نمیدونم اینجا چقدر زمان شما بازه. حالا من اصل بحث رو مطرح میکنم، اگر شدش برمیگردم اون اسلایت ها، اگر دوستان وقت داشتن اونا رو بعدن خدمتون عرض میکنم. ببینید، من میخوام پس چیکار کنم؟ من میخوام بگم این سه تا مرحله که از هم جدا شد، یعنی اول دین رو کنار گذاشتن، بعد فلسفه رو کنار گذاشتن، من اول میخوام بگم این فلسفه و علم رو که از هم کنار گذاشتن چه اشتباهی رخ داد و کجاش درست بود. چون این کنار گذاشتن یه جایی الان همه میفهمن کار فلسفی غیر از کار علمی به معنی کار علم تجربیه. این یه چیزی هم هست که افراد دیگه فهمیدن. یه نکته درستی هم تو این جریان در واقع آگوست کونت و اینها بود، اینو میخوام الان توضیح بدم که این دوتا چجوری با هم دیگه میرسن بعد از اینکه الان، یعنی ما الان زمان ما زمان ارسطو نیست، زمان ما زمان فارابی هم نیست. علم و مدرن با علوم تجربی اصطلاحی اومده خیلی نگاه های جدید به ما داده که ما نمیتونیم از کل نگاه ها صرف نظر کنیم. من میخوام بگم الان با توجه به این نگاه ها ما چجوری میتونیم برگشت کنیم این دو ستا رو کنار هم قرار بدیم. برای این گام اول من این است که علم و فلسفه رو کنار هم بذاریم. ببینید، که تلقی ارسطویی رو من میگم، تلقی کانت هم میگم، بعدش میگم حالا ماها چی کار باید بکنیم. تلقی کانت تلقی مدرنیته است. ببینید، تو تلقی ارسطویی که تو فلسفه اسلامی هم همین تلقی وجود داره، یعنی گفتم تو فلسفه اسلامی همانند ارسطو علم و فلسفه از هم جدا نیست. ما توی فضای علم یه محتوا داریم، یه روش داریم. به لحاظ محتوایی فلسفه به معنای عامش همان علمه، البته شاخه طبیعیات و ریاضیات غیر از شاخه مابعد الطبیعه است. اما به لحاظ روشی این نکته اصلی بحث من است. تجربه یکی از مقدمات برهانه، یعنی اصلا برهان و کار عقلی کردن در مقابل کار تجربی نیست. امروزه میگن آقا روش های پژوهش، روش تجربی، روش عقلی. روش عقلی، روش تجربی یک حرفی است که بعد از کانت تو جهان شایع شد. تو تلقی ارسطویی که این تلقی این مقدارش قابل دفاعه، روش تجربی و روش یک روش تجربی یکی از اقسام روش برهانیه، یکی از مواد برهانه، یکی از صورت‌های استدلاله. اینا رو ما نباید اینا رو در مقابل هم ببینیم. کانت چی کار کرد؟ کانت حالا تو فلسفهش مفصل این کار انجام داده، اومد گفت علم یعنی بررسی مسائل عینی و تجربی، ما واقعیت‌های عینی و تجربی، یعنی گفت هر چی که حتما باید از گذر تجربه بیاد، داده تجربی داشته باشیم تا علم رقم بخوره. در مقابل خود کانت فیلسوفه. خب اگه تو میگی همه کارا باید علم تجربی بشه، تو چی کاره هستی؟ خودت فیلسوفه. کانت یه کتابی داره به اسم تمهیدات مقدمه‌ای بر هر مابعد طبیعی که بخواد نوشته شود. اون کتابش حرفش اینه، میگه من نشون دادم فلسفه به معنای ارسطویی که درباره واقعیت صحبت میکنه به بن‌بست خورده. فقط علم به معنای تجربی میتونه درباره واقعیت صحبت کنه. پس فلسفه چیکار باید بکنه؟ میگه فلسفه باید فقط فقط امور انتزاعی، اموری هست که علم به معنی مشاهده و تجربه نمیتونه حلش کنه، فلسفه بره اون وادی حل بشه. این امور مشکلاتی است که علم تولید میکنه. مثلا علم نیازمند قانون علیته. این قانون علیت چه جور چیزیه؟ این قانون علیت یک مسئله است که خود قانون علیت رو علم نمیتونه اثبات کنه، که هر معلولی حتما علت داره. اینو من فیلسوف باید در موردش بحث کنم. حالا خود کان نظرش این است که اینا مقولات ذهنیه، دیگران هم میان بحث دیگه میکنن. میگه فلسفه چیکار بکنه؟ بره سراغ اینجایی که علم نمیتونه حل کنه. اما قانون علیت از نظر خود کانت قانونی در روی واقعیت نیست، قانون ذهن منه. اینا امور ذهنیه، اینا نقطه مقابل عینی و تجربیه. مسائل انتزاعی، کلمه انتزاعی هم خیلی وقت الان شنیدن، این معنی مدرن انتزاعی که خیلی وقت میگن وارد مسائل انتزاعی میشی، بیا وارد مسائل عینی بشو. این تقابل بین انتزاعی و عینی، دوستانی که تو سنت حوزوی درس خوندن غالبا براشون جا نمیفته. یعنی چی انتزاع؟ البته اگه الان این فرهنگ توی حوزویون ما هم وارد شده، میگن انتزاعی و عینی. خب فلسفه همش انتزاعی، اما فلسفه درباره واقعیت حرف میزنه یا نه؟ اون دوستان که فلسفه اسلامی خوندن، فلسفه همش درباره واقعیت صحبت کرد. خدا یه مسئله واقعی عینیه یه مسئله انتزاعی ذهنیه؟ دقت میکنید دوستان، کلمه انتزاعی شد در نقطه مقابل عینی، نقطه مقابل واقعی. خب اگر این جوریه، این تلقی است که ارسطو توی ما ایجاد کرد. یه نکته ببخشید، کانت توی ما ایجاد کرد، در واقع مدرنیته از دکارت شروع میشه و تا کانت تثبیت میشه، که الان عقل ما ذهنی رو در مقابل، یعنی ذهنی انتزاعی رو به معنی ذهنی میفهمیم، انتزاعی رو در مقابل عینی میبینیم. میگم این بحثای عینی میکنه، یکی بعد بحثای انتزاعی میکنه، فقط به درد ذهنیات میخوره و به درد جامعه نمیخوره. اینجوری میگن دیگه غالبا. آیا واقعا فرقی بین این دو تا دسته هست یا نه؟ اون فرقی که هست، من میگم میتونیم یه مقداری به این متأخرین حق بدیم، اما این یه مقداری شده خیلی زیاد. ببینید، ما میدونیم که یه دسته از مسائل هست که تحقیق در اونها، اولا این کلمه اولا که من اینجا نوشتم رو خیلی دقت کنید، اولا نیازمند بررسی شواهد بیرونی است. میگن اصطلاحا میگن شو باید بری و ببینی تا به نتیجه برسی. شما میخوای مثلا بفهمید که علت اعتیاد توی مثلا بالا رفتن آمار اعتیاد توی مثلا شهر فلان شهر چیه؟ مثلا تو شهر تهران چرا آمار اعتیاد توی مثلا نوجوان ها بالا رفته؟ این نیست که بشینی تو خونت فکر کنی ببینی چرا اعتیاد بالا رفته. باید مشاهده کنی، بررسی کنی، مورد ببینی. میخوای بدونی چرا مثلا فلان ماده با فلان ماده این اثر رو میگذاره. بشین تو خونت فکر کن، هیچ وقت نمیتونی حلش کنی. باید بری این ماده رو با این ماده ترکیب کنی، بخوای قانون حرکت رو در، بخوای خیلی مسائل رو حل کنی که حوزه علوم تجربی عموما از این جنس مسائله. مسائلی که عمدتاً اولا شما نمیتونی تو خونت بشینی، آزمایشگاه میخوای، آزمایش بری بکنی، تو اون آزمایشگاه میتونی به نتیجه برسی. تو خونت بشینی فکر کنی، تأمل کنی، به چی نمیرسی. یه دسته مسائل هست که عمده مسائلش این است که همینی که امروز بهش میگن علوم تجربی، مهمترین کار در اونجا رفتن و دیدن و به نتیجه رسیدن است. دسته دومی از مسائل است که اولین و مهمترین کار این است که اولین کار نیازمند تأمل عقلیه. یعنی مهمترین کاری که شما انجام میدی که باید بشینی فکر کنی، بشینی تحلیل کنی، بشینی بررسی عمیق انجام بدید. ببینید حوزه ریاضیات اینجوریه، حوزه ریاضیات نباید بری تو جامعه بگی توی مسائل عینی مشاهدات زیاد داشته باشی، باید بشینی ببینی فرموله چجوری حل میشه، عقل قویی داشته باشی، تأملات خوبی داشته باشی تا بتونی این قاعده هندسی رو حلش کنی. نمیدونم حوزه فلسفه اینجوری، حوزه فلسفه شما میخوای مثلا درباره خدا، درباره واقعیت های چیز، درباره اصل علیت فکر کنی، نیاز نیست برید تو خدا رو، نمیتونی برید این برنامه نگاه کنی. البته برهان نظم هم داریم، ولی خیلی از بحث های خداشناسی نیازمند نشستن، تأمل کردن، فکر کردن و حل کردنه. برای شما فیلسوفا غالبا تو خونهشون میشینن، ولی مثلا فیزیکدانا غالبا تو آزمایشگاهن. این فرق این دو دسته. اون نکته که من میخوام بگم این است که یعنی این به نظرم چیز نیست، این دامنه ای، یعنی شما میتونید یک سر طیف و اینجا بذارید، برخی رشته دیگه خیلی خیلی دیدن توش زیاده، میاد که مثلا شما تو فضای پزشکی به شدت نیازمند رفتن و دیدن هستید، اما میاد تو زیست شناسی کمتر میشه. تو فیزیک یه مقدار شما میگه فیزیک نظری، فیزیک نظری گویی اصلا تأمل و اندیشیدنش داره بیشتر از دیدناش میشه. میرسید دیگه به فلسفه، میرسید به ریاضیات، میرسید که اصلا فقط تأمل و نشستن و تأمل کردن است. یعنی این که دارم میگم دستبندی حصر عقلی نیست، یه طیفیه، یه سر طیف عمده شواهد بیرونیه، یه سر طیف عمدهش نشستن و تأمل کردنه. منتها نکته بحث من این است، عمدهش اینه. اشتباهی که تو دوره مدرن رخ داد این است که گفتن یه دست اولیاس، کاندینو گفت علم یعنی فقط برو شواهد رو بگیر بیار، فلسفه یعنی بشین و فکر کن. این دوتا رو از هم جدا کردن. وقتی عمدهش اینه، حرف من این است که آیا واقعا ما میتونیم یه خط کشی عمده، یعنی عمده مسائلش، یعنی عمده، یعنی شما توی فضا گفتم دیگه تعبیری که اینجا نوشتم میخوام عمده رو شرح بدم، یعنی شما یک کسی که تو فیزیک کار میکنه، یک کسی که توی مثلا نمیدونم زیست شناسی کار میکنه، یک کسی تو پزشکی کار میکنه، یک کسی تو شاخهای مهندسی کار میکنه که اینا حوزه های مختلف علوم تجربی هستن، این نمیتونه تو خونش فقط بشینه تأمل کنه، فکر کنه، تعقل کنه، حل کنه. حتما باید موارد، حالا بعضی وقت خودش میره نگاه میکنه، بعضی وقت شواهد براش میارن، گزارش بهش میدن که آقا جون این تعداد این وجود دارد. شواهد نه که حتما خودش بره ببینه، این دیدن من منظورم این است که شواهد رو باید جمع آوری کنه. این عمده منظورم اینه. خب آیا این که عمده مسائل، اما تو خود فلسفه اینا تعقل، الان جمله میگم، آیاش رواست که ما اسم یکی رو علم بذاریم، اسم دیگری رو فلسفه بذاریم، بعد این فلسفه از علم خارجه با توجه به قداستی که مفهوم علم تو فرهنگ ما و تو فرهنگ غرب داره؟ این علم یه مفهومی است که شناخته. من سوالم این است، مگه هر دو تای اینا علم و شناخت درباره واقعیت نیستن؟ شما که داری تأمل عقلی میکنی، ریاضیات آیا واقعا درباره واقعیت نیست؟ یعنی وقتی که من یه محاسبه پیچیده ریاضی میکنن که بر اساس محاسبه پیچیده ریاضی هواپیما طراحی میکنن، این فرمول های ریاضی ربطی به واقعیت نداشته، فعلا ذهنیات صرف بوده؟ آیا تو ذهن منه که 2 به علاوه 2 میشه 4، یا تو عالم خارج 2 به علاوه 2 میشه 4؟ ببینید قواعد ریاضی، قواعد هندسی کاملا ناظر به واقعیته، ولی واقعیتی از جنس واقعیت های مشت پرکن نیست، استران از جنس واقعیت های فیزیکی نیست. فلسفه درباره واقعیته، علم شناخت برای شما میاره. چرا اینو از حوزه علم، که علم معناش یعنی شناخت، علم یعنی آگاهی، یعنی شناخت، چرا از این حوزه جدا میکنیم، اسم این دوتا رو عوض میکنیم؟ از اون طرف مگه هر درک و فهمی تو حوزه های اصطلاحا علوم تجربی نیازمند اندیشیدن نیست؟ مگه یک فیزیکدان زبده میتونه بدون تأملات عمیق فیزیکدان بشه؟ صرفا باید بره مشاهده کنه؟ همه فیزیکدان ها، همه زیست شناس ها، همه پزشکای خیلی زبده علاوه بر مشاهده ها یه عالمه تحلیل عقلی دارن، تحلیل میکنند که این عامل با این عامل چگونه میشه. این تحلیلش غیر از مشاهده هاشه. اصلا فرق ما انسان ها چرا علم به معنای دیسیپلین، رشته های علمی داریم، حیوانات ندارن؟ حیوانات آگاهی دارن، حیوانات حتی تحلیل جزئی هم دارن، اما حیوانات نمیتونن این تحلیل رو هم انباش کنن به قوانین پیچیده، قوانینی که حاصل تعقل افراده. آیا اصول فیزیک نیوتن اون 5 است حاصل مشاهده بود؟ مشاهده که خلاف اونهاست. ببینید فهمه علوم نیازمند تعقل اندیشیدن هم هستن. به قول این امروزه دوزش فرق میکنه، میزانش فرق میکنه. یعنی تو علوم تجربی هم تعقل اندیشیدن جدیه، اما مشاهده چیدش، رفتن و دیدنش انقدر زیاده، افراد یادشون میره که اینا همشون، یعنی هر کسی که زیاد دید، زیاد شواهد رو جمع کرد که نمیتونه عالم بشه. اینم باید یه اندیشه به کار بره. حرف من این است که ما این دوتا رو واقعا در مقابل هم ببینیم، یا بگیم حواسمون باشه یه طیفی از دانش ها هست که تو این طیف اینش بیشتره، اینش بیشتره. وقتی طیفی دیدیم چه ثمری خواهد داشت؟ ثمرش این است که بدبستانمون جدیه. ببینید امروزه وقتی فیزیک و شیمی رو دوتاشو علم میدونن، بدبستان فیزیک و شیمی بسیار زیاده. برای همین اصلا شما نمیتونی فیزیکدان زبده‌ای باشی مگر اینکه یه مقدار زیاد علم شیمی هم داشته باشی، و نمیتونی شیمیدان زبده‌ای باشی مگر اینکه نکته‌های مختلفی هم درباره حرکت و قوانین حرکت و اینا بدونید. چرا؟ چون دوتاشون به خودشون گفتن علم، از علم خارج نکردن. ولی وقتی که میگیم فلسفه، فیزیکدان و شیمیدان میگه آقا چه ربطی به ما داره؟ ما که نمیخوایم ذهنیات کار کنیم، نکته من این است وقتی ذهنیت ما دو تقابلی شد اینا با هم کار نمی کنن. ولی وقتی که شما طیفی دیدید مسئله رو میگید آقا شما اندیشه داری، من تو ابعاد اندیشه‌ای میتونم برای شما حرف داشته باشم. او میگه شما همون فلسفه، آیا فلسفه نیازمند شواهد عینی نیست؟ برخلاف تلقی که ما متأسفانه تو کتابای فلسفی اون به تبع فرهنگ غربی داریم، میگه آقا فلسفه موجود و موجوده و اصلا در مورد شواهد عینی کار نمیکنه. ما یه جلسه بودیم، یه استاد فلسفه از اساتید حوزوی و یک استاد فیزیک از اساتید دانشگاهی که اینشم استاد تمام بود با هم دیگه داشتن بحث میکردن. این استاد فیزیک میگفتش که جسم 11 بعد داره. این استاد فلسفه میگفت یعنی چی جسم؟ بعد میگفت این شما میگید مجرده، در باره مجرد بحث شد. بعد این استاد فلسفه گفت مجرد یعنی موجودی که جسم نداره. گفت جسم یعنی چی؟ گفت یعنی جسم یعنی سه بعد، ذو ابعاد ثلاث، طول، عرض، ارتفاع. گفت ما تو فیزیک میگیم جسم 11 بعد داره. این استاد خیلی دعواشون شد در واقع به خودم. من رفتم میانه رو گرفتم به استاد فلسفه گفتم، گفتم آقا شما میدونید که ملا صدرا زمان رو به عنوان بعد چهارم جسم مادی وارد حوزه فیزیک کرد، یعنی گفت زمان بعد چهارم جسمه و الان دیگه فیلسوفان صدرایی چهار بعدی میبینن واقعیت فیزیکی رو، نه سه بعدی. بله خدا رحمت کن مرحوم فخری زاده رو که ایشون هم خیلی دغدغه این تلفیق رو داشت. گفتم چهار بعدی میبینن. حالا اگر تو فیزیک اومدن با تحلیل هایی به شما نشون دادن که آقا بعد پنجمی هم داریم، بعد ششمی هم داریم، محال است پیشاپیش؟ گفت نه محال نیست، اما من نمیدونم. ببینید نکته من این بود، این استاد فلسفه چون فیزیک مدرن نمیتونه بحث مجردش گیر میکنه. چون مجرد چی تعریف کرده؟ مجرد اونیست که مادی نیست. مادی چیه؟ ذو ابعاد ثلاثه است. حالا اگه ذو ابعاد ثلاثه شما عوض شد، مجرد شما مفهومش عوض میشه. ببین نکته من اینه، هم فلسفه به شواهد عینی و کارهای علوم تجربی نیاز داره، هم علوم تجربی به این نیاز داره. اصلا چرا ما اینا رو دوگانه میبینیم؟ به اونا میگیم شما برو بشین و ببین، بشین و فکر کن، تو برو و ببین، شما با هم کار ندارید. نه، اونی که داره میره و میبینه نیازمند تأملات، این که داره میشینه و فکر میکنه نیازمند شواهده. اینا باید دست به دست هم بدن تا این مشکل حل بشه. که امروزه خلاصه کانت این تثبیت کرد، امروزه هرچی داریم میریم جلو تو جهان غرب دارن این علم و فلسفه رو دارن به هم دیگه به انواع شیوه ها نزدیک میکنن. که خب دوستان نوشتن مرحوم فخری زاده رو خود ما این شهید بزرگوار یادی بکنیم که خیلی در این زمینه دغدغه داشت. خب از اون طرف من البته وقت رسمیم تموم شد، من اجازه هستش تا نیم ادامه بدم یا نه؟ دوستان یه چیز بگن، من ساعت جلومه ساعت 8:20 است. بله خب من سعی میکنم تو 10 دقیقه دیگه این بقیه بحثم رو تموم کنم که اگرم بشه وقت اضافی باشه برای پرسش پاسخ هم وقت بذاریم. ببینید خب پس ببینید من تا اینجای بحث چیکار کردم؟ گفتم ببینید علم و فلسفه که تو دوره مدرن با این آی کانت گفت، آگوست کانت و اینا نشون دادن که جدا از همه، واقعا نباید اینا رو هم جدا کنیم. حالا گام بعدی میخوام برم بگم که حالا این علمه که با دینم یک کاسه است و دین اینا چجوریه؟ ببینید موضع مدرنیته، اینجا گفتم ادامه موضع ارسطوئه، تضاد علم، یعنی تضاد علم و فلسفه با دین. موضع تمدن اسلامی چگونه است؟ میخوام این دوتا رو بگم. موضع مدرنیته چیه؟ میگه علم، من حالا کلمه فلسفه رو اینجا تو کروشه گذاشتم، گفتم خود غربیا دارن پذیرفتن فلسفه رو میشه دیگه با علم کنار هم گذاشت، ولی یه مدت جداش کردن. در همین حالا اونایی که جدایی فکر میکنن، اونایی که با هم دیگه فکر میکنن، فرق نمیکنه. الان میخوام علم و با دین متحدش کنم. میخوام تو این بحث فلسفه هم یه جور میادش جور وسط. اگه بند الف بحث من قبول شده باشه، ما دیگه میتونیم علم و فلسفه رو حالا با دین همراه بکنیم. علم یعنی چی؟ اون تلقی که تو اغلب اذهان شما هم هست. بررسی مسائل با عقل خودبزنده، عقل خودبنیاد، عقلی که کاری به ماورا مطلقاً نداره. که امروزه به خاطر اینکه علم شد تجربه، این عقل خود بسنده شد تجربه، امروزه گفتم دارن میپذیرن که نه مثلا بحث‌های عقلی و انتزاعی رو وارد کنیم. اما علم تو معنای مدرنش بررسی مسائل با عقل خود بسنده است و عدم اعتماد به وحی. یعنی آقا ما با کاری با دین و ماورا و خدا اینا رو ول کن، کلاس علمی که میای ولش کن. این نکته است که من عرض کردم، گفتم آیا فارابی موفق بود یا نه تو فلسفه اسلامی؟ هنوز که هنوز ما تو فلسفه میگیم وقتی وارد بحث فلسفی میشی بحث های قرآنی تو بذار کنار. چرا بذارم کنار؟ خدا حفظ کنه آیت الله جوادی آملیو یه تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه بعد از این که من با برهان اثبات کردم که پیامبر از جانب خدا آمده، با برهان اثبات کردم عصمت او رو، با برهان اثبات کردم که قرآن از کلام خداست، خب با برهان تمام گزاره‌های قرآن رو میتونم تو برهان هم استفاده کنم، چون هر مطلبی که اثبات کرده باشم میتونم تو برهان بعدی به کار بگیرم. وقتی تمام قرآن، این کاری بود که فارابی شروع کرد متأ نتونست به نتیجه برسونه. عبدالله جوادی آملی تو برخی بحثشون اشاره میکنن چرا من توی فلسفه نباید از آموزهای وحیانی استفاده کنم؟ من که کلیت آموزها رو اثبات کردم، حالا فعلا روینش مناقشه نکنید. من میخوام این ذهنیت که الان تو حتی خیلی از فیلسوفان مسلمان ما هنوز هست که بحث فلسفه میکنی قرآن رو بذار کنار. یعنی چی این تلقی که از ارسطو توی ما تثبیت شده و تو مدرنیته هم روی هست حرف هست، علم میخوای کار علمی بکنی آیات رباتو بذار کنار، دین رو بذار کنار، میخوای کار علمی بکنیم. دین چیه؟ دین یه اسطوره های مبتنی بر ایمانه. که ایمان چیه؟ ایمان نقطه مقابل معرفت، اون نگاه مسیحی. این آقای کرکگور که برخی اسمش شنیده باشن، این ایمانگرای معروف متکلم مسیحی قرن فکر کنم 18 است، میگه خدا یکیست. این جمله، این جملات آدم واقعا تو اسلام ما همچین جمله‌ای نداشتیم. میگه خدا یکیست و خدا ستاست و یکی ستا نمیشود و چون عقلم این را قبول نمیکند بدان ایمان میآورم. ببین یعنی ایمان نقطه مقابل عقله، چون نامعقوله ایمان میارم. ما اینجور دیدگاهی داریم؟ یعنی آیا بله مسیحیت تعریف شده طبیعیه که در مقابل ایمان باشه، در مقابل علم باشه؟ دینش کلیسا جدا میکنه مسیر خودشو، نمیدونم علمم حوزه‌شم دانشگرم جدا میکنه مسیرشو، اما ما که نگاهمون به دین این نیست. ما میگیم اول، ما تو شیعه مخصوصا میگیم که آقا جون اصول دین تحقیقیه، با عقل خودت باید قبول کنی خدا هست. اول باید تحقیق کنی ببینی خدا هست یا نه، پیامبر فرستاده یا نه، معاد هست یا نه. یعنی عقل ما اول، دینمون با عقل شروع میشه. ببین چقدر فرقشه. تو نگاه غربی ایمانگرایی پیدا میشه. ایمانگرایی چیه؟ ایمان راهی در مقابل معرفت شناخت قابل جمع نیست. شما یا ایمانگرا میشی، خدا و اینا رو قبول میکنی، با علم کار نداری، با فلسفه کار نداری، یا عالم میشی خدا و فلسفه چیز میذاری کنار. من قبلا برای برخی دوستان میگفتم که دقت کنید توی دوره ما یه بحثی توی مثلا آیه مطهری و دیگران خیلی بحث میکنن، خیام ریاضیدان همون خیام شاعره. یه دعوای مفصلی هست بین افراد مختلف که خیام ریاضیدان و شاعر دو نفر یا یه نفر. من گفتم سوالشو دقت کنن دوستان، تو فرهنگ ما علم و دین انقدر در هم تنیده بود که اگر یک عالم، ولو عالم ریاضی، شعرهایی بگه که این شعراش ظاهرش خلاف توحید باشه، خلاف دین باشه، افراد براش سوال میشه، میگه مگه میشه عالم خلاف دین حرف بزنه؟ میگن دو نفر بودن. اما شما تو دوره مدرن به کرات ببینید عالمی که خلاف دین حرف میزنه، دینداری که خلاف عالم داره حرف میزنه. ببینید نکته بحث من این است، موضع مدرنیته که موضع ارسطو هم بود، علم یعنی کار عقل، دین یعنی اون خیال پردازی های اسطوره‌ای. حالا شما آدم خوبی هستی، برو با خدا حال کن. شما ایمان داشته، اونی که ایمان داره علم قبول نداره، اونی که علم داره ایمان قبول نداره، میشه شکاف حوزه و دانشگاه، میشه شکاف کلیسا و علم. خب این شکاف تو کشور ما داره منعکس میشه. موضع تمدن اسلامی چی بود؟ دقت کنید تو تمدن اسلامی ما سه تا جریان شاهد بودیم. جریان‌های ضد عقل از همون اوایل زمان فارابی اینها بود که وقتی فلسفه وارد شد، هنوزم که هنوز وجود داره، که امروزه وهابیت نمونه بارزشه. تو جریان شیعه هم اخباریون افراطی بودن، اهل حدیث تو دوره‌های قدیم بودن. اینا میگفتن فلسفه ضد دینه، تکفیرشون میکنن، علم ضد دینه، علم میذاشتن کنار. دیگه خیلی که کوتاه میومدن، مثلا این وهابیا اول که خیلی ضد علم بودن، بعد خیلی نمیشه الان دوره مدرن دوره علمه، میگن نه ما علم هم قبول داریم، دینم قبول داریم، اما با هم قاطی نشه. اینا نباید کاری به کار هم داشته باشن. همون دیدگاهی که توی فضای غربی هست که علم و دین در مقابل هم دیگه است. این جریان ضد عقل توی جریان تمدن اسلامیه که هنوز حضور دارن. یه جریان های عقل گرای افراطی ان که برخی از معتزله ها و جریان نو معتزله دوستان اگه بشناسن اینا هستن. اینا میگن آقا ما مبنامون علم فقط قبول داریم. اون یه بار دیگه توضیح بدم، جریان ضد عقل، بله ابن سینا که جریان ضد عقل نبوده که دوستان میمیسن، جریان ضد عقل میگفتن که توی جریان تو حوزه تمدن اسلامی اهل حدیث، نه کسایی که حدیث میخونند، اهل حدیث یه فرقه این، یه گروهی این توی صدر اسلام قرنه مثلا سوم چهارم، که اینها میگفتن تنها راه تنها چیزی که ما قبول داریم حدیثه، نه اجتهاد قبول داریم، نه عقل قبول داریم. با هم با اشاعره هم با معتزله جنگ داشتن اینا، یعنی حتی اشاعره هم قبول نداشتن، میگفتن عقل کلا تعطیله. که توی فضای حنابله یه مقداری به این سمت متمایل بودن، ابن تیمیه این جریان رو دوباره احیا کرد قرن ششم هفتم، وهابیت احیای این جریانه، که اینا میگفتن آقا جون فقط ما با قرآن و حدیث نگاه میکنیم، با هیچ چی دیگه کار نداریم. که توی فضای این شبیهش تو اخباریون ما رخ داد که اجتهاد رو تخته می‌کردن. اینا فقط و فقط تنها این در واقع کاملا نگاه علم و دینی داشتن، علم در مقابل دین، شبیه ایمانگراهای غربی که ما تنها راه رسیدن به خدا ایمان، دین، عقلت هم بذار کنار، علمت هم بذار کنار، فلسفه هم بذار کنار. این جریان ضد عقل، جریان عقلگرای افراطی. یه عده از معتزله ها بودن، الان جریان نو معتزله اینه. اینا جریان چیه؟ اون معتزله های قدیمی، آیه مطهری تو برخی کتاباش اشاره میکنه، هر چیزی که با عقل خودشون نمیتونستن تبیینش کنن انکار میکردن. ببینید عقل ما گزاره که بخواد بررسی کنه سه دستن. یه دسته میگن اصطلاحا عقل پذیر، یعنی عقل میتونه براش استدلال بیاره. یه دسته رو میگن عقل ستیز، یعنی عقل با اینا ناسازگاره، رد میکنه. مثل اینکه خدا یکیست، خدا سه تا، سه تا هم یکیه، عقل اینو رد میکنه. اون آقا میگه چون رد میکنه من قبول میکنم. ایناش عقل ستیز، عقل پذیر، عقل ستیز. دسته سومی که داریم که خیلی مهمه، عقل گریز بهش میگن. عقل گریز یعنی چی؟ یعنی گزارایی که عقل نمیتونه بگه درسته، نمیتونه بگه غلطه، اطلاعی در موردش نداره. مثلا چرا نماز صبح دو رکعته؟ مثلا آیا در کهکشانی که نمیدونم 300 میلیون سال نوری اون برتر از ما وجود داره، تو اونجا یه موجود زنده هست یا نه؟ این گزاره فعلا برای ما عقل گریزه، نمیتونیم بگیم هست، نمیتونیم بگیم نیست. خیلی گزارهای دینی، مثلا توی بهشت وضعیت زنها و مردها چجوری با هم بود، اگه تو آیات روایت چیزی گفته باشن ما میتونیم بگیم، اگه نگفته باشن نمیدونیم. عقل گریزه، عقل گریز غیر از عقل ستیزه. آقا با عقل من جور در نمیاد، با عقل تو، یعنی خلاف برهانه یا فعلا فهم تو نرسیده بهش، میشه عقل ستیز. این افراطیون در واقع میگفت مثلا جن رو منکر میشدن، عقل جن با عقل ما جور در نمیاد، منکر جن میشدن. تو برخی از گفتن همه معتزلان، برخیشون جریان نو معتزله معاصر هم که هستش، حالا برخی دوستان شاید بشناسن، اونا هم همینجوریان، همه دین رو زیر علم قبول میکنن. حالا بخششون فلسفه رو قبول میکنن، بخشی فلسفه رو منکرن. میگن اگه علم تایید کرد گزارهای دین رو، ما دین رو قبول میکنیم. هر جا علم مدرن قبول نکرد میذاریمش کنار، که در واقع مبتنی بر همون دوگانه هست، چون علم مدار شده. یه جریان عقل‌گرای معتدل بوده که این جریان مشخصا تو شیعه بوده، اتفاقا اشاعره هم دنبال این بودن، حالا موفق بودن یا نبودن یه بحث دیگری ها. اینو تو جریان معاصر بشناسید، ما اشاعره تو ادبیات ما همیشه فکر کنید ضد عقلن. اونایی که ضد عقل بودن اهل حدیث بودن. آقای مطهری اینجا اشاره میکنه این اشاعره رو خیلی کاملا با اهل حدیث یکی میکند، چون البتهشون توجه داره ولی یه جایی هم این اشتباه رو میکنه. ببین اشاعره میخواستن عقل رو جدی بگیرن، ولی منکر فلسفه بودن. البته اشاعره با فلسفه درگیر بودن، ولی میخواستن عقلی بفهمن. خود ابوالحسن اشعری میخواد عقلی بفهمه، برای همین خود اهل حدیث اشاعره هم طرد میکنن. حالا من خیلی نمیخوام روی اینا، الان تو فضای جهان معاصر اگه بخواید بشناسید جریان تصویر قطع شد، ارتباط من قطع شد ظاهرا، ارتباط قطع شده. بله بله، من داشتم عرض می‌کردم که جریان‌های این خواستم براتون توضیح بدم که توی حواس این نکته باشید که توی جهان الان اهل سنت، یعنی جریان شیعه که جریان عقلی معتدل توضیح میدم، تو اهل سنت هم الان یه جریان وهابیت داریم با پایگاه عربستان که اینا اهل حدیثن، کاملا جریان ضد عقلند. یه جریان اشاعره داریم که این جریان اشاعره جریان عقلگرای معاصرن که اینا تو مصرند. بله میگن صدا تکرار میشه، این ظاهرا در اختیار من نیست اصلاح این مسئله، اکوی صدا. خب عرض من این بودش که جریان اشاعره الان توی جهان جریان مصر، یعنی الازهر و اینا همون جریان اشاعره، ولی اینا جریان عقلگران، برای همین اینا میتونن مثلا با شیعه کنار بیان. نمیدونم این شیعه رو به عنوان یکی از مکاتب به رسمیت شناختن اینجا کردن. حالا بله توی من گفتم جریان اخباریون هم توی شیعه بوده و برای همین جریان کل شیعه نیست، من این بالا اخباریون رو نوشتم. برخی میگن که برخی ضد فلسفه، خب هستن دیگه چیکار کنیم، ولی جریان اصلی این نیست لااقل. خب نکته بحث من این بود، جریان عقلگرای معتدل چی میگه؟ قائل است به همکاری بلکه وحدت علم و دین و فلسفه. نکتهش چیه؟ علم یعنی شناخت معتبر محصول تعامل عقل، اما از تجربه، برهان، شهود، این کاریست که تو فلسفه اینا همش به اون روش‌های معتبر معرفت شناخته شد، و نقل. نقل یعنی چی؟ وحی و حدیث است و اینها مکملند برای تولید علم، نه رقیب و جایگزین. من اینو یه مقداری میخوام توضیح بدم، در واقع جمع‌بندی کنم بحثم رو، دفاع از این جریان عقل‌گرایی معتدل که به نظرم اگر این نگاه توی ما تثبیت بشه اون معضل بنیادین بحث حوزه و دانشگاه حل میشه. ببینید حرف من این شد که علم یا شناخت معتبر، حالا من این سوالات رو آخرش پاسخ میدم، این اصل بحث رو تمام کنم، ببخشید دوستان. علم یا شناخت معتبر، این دیدگاهی که من دارم میگم آیت الله جوادی آملی تو برخی کتاباشون از جمله کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی تو این کتاب توضیح دادن این موضع رو. علم یا شناخت معتبر محصول تعامل عقل و نهیه، اون کاری که گفتم فارابی شروع کرد و ما هم باید اینو ادامهش بدیم تو فضای علوم تجربی هم جدی بگیریمش. خب آیا وقتی میگیم محصول تعامل عقل و نقله یعنی ما میگیم همه چی یک علمن؟ ببینید من گفتم برای شما که دو دسته میشود تفکیک کرد، الان حرفمو تکمیل میکنم، میگم مسائلی که انسان میخواد بشناسه سه دستن. یه دسته مسائلی که تحقیق در آنها اولا نیازمند بررسی شواهد بیرونیه، یعنی رفتن و دیدن و به نتیجه رسیدن. یه دسته مسائل که تحقیق در آنها اولا نیازمند تعامل عقلیه، که اونا اولیا رو میگفتن علم، دومیا رو گفتن فلسفه، نشستن و اندیشیدن و به نتیجه رسیدن. دسته سومی از مسائل داریم که تحقیق در آنها اولا نیازمند مراجعه به متون مقدسه، یعنی خواندن و اندیشیدن، تدبر کردن، متن رو جلوت باز کنی، بخوانی و بیاندیشی و با این خواندن و اندیشیدن به نتیجه رسیدن. دوباره تأکیدی که من اینجا دارم این است که همه اینا اولا اینجوریه، عمدتا اینجوریه، نه تنها چیز. یعنی ما میتونیم تو پژوهشامون ببینیم، یه دسته پژوهشا بعد بری ببینیم، مثال زدم دیگه، مثل فیزیک، مثل زیست شناسی، مثل پزشکی، یه دسته از مسائل رو بعد بشینی تأمل کنی، مثل فلسفه، مثل ریاضیات، یه دسته از مسائل رو بعد متن بخونی و روی متن بیاندیشی، مثل قرآن و تفسیر. خب آیا رواست که حالا که این عمدش اینجوره سه تا اس براشون بزنیم و اینا رو در مقابل هم قرار بدیم؟ مگه هر سه تا اینا ما رو به یک نحوه شناخت نمیرسونن؟ مگه اون چی که نیازمند تأمله و نیازمند مراجعه به متنه، یعنی مراجعه متن دینه، ناظر به شناخت نیست؟ مگه اون حرف اول که دارم میگم، مگه تأملات عقلی ما رو به شناخت واقعیت نمیرسونه؟ مگه مراجعه ما قرآن رو اثبات کردیم که از جانب خداست؟ مگه قرآن میخونیم قرآن نمیخواد واقعی ترین واقعیات زندگی و واقعی ترین واقعیت جهان رو برای ما شرح بده؟ چرا اسم اینو علم نمیذاریم؟ از این سو خود علم مگه به شدت نیازمند خواندن و اندیشیدن نیست؟ اندیشیدنشو قسمت قبل گفتم، خواندنشو اضافه میکنم. دانشمندترین دانشمندان باید یه عالمه کتاب بخونن. برنده جایزه نوبل فیزیک مثلا حتما یه عالمه کتاب فیزیک خونده. اصلا فرق انسان با حیوان این است که انسان ها میتونن علمشون رو انباشت کنن، نفر بعدی رو انباشت علم سوارشو بره جلو. چرا این همه کتاب دانشمندان قبلی رو میخونید؟ به خاطر اینکه میگه اونا تجربه کردن، من دوباره نرم از نو تجربه کنم. خب خدا داره واقعیت رو برات بیان میکنه، چرا او تجربه کنه قبول داری؟ ببینید من دارم با مسلمان ها حرف میزنم، مسلمان هایی که قبول دارن قرآن کلام خداست و خدا هم داره در به واقعیت صحبت میکنه، میگیم آقا چرا اونو قبول میگیم؟ آقا اون واقعیت تجربه من نیتونه تجربه کنم. خب مگه مدار شناخت واقعیت تجربه کردن بود؟ مدار شناخت واقعیت اعتماد بود که این واقعا واقعیه. اون پژوهشگر چرا قبول میکنم؟ چون میگم اون پژوهشگره وقتی گزارش میده من که میگه من اینجوری مشاهده کردم، آزمایش کردم، اینجوری شد، چرا من اعتماد میکنم؟ میگم راست میگه، واقعا مشاهده کرده، منم بودم میدیدم. اما مشاهده کردنش موضوعیت داشت یا فهمیدنش موضوعیت داشت؟ یعنی اگه یک مثلا نمیدونم یه گربه اونجا مشاهده میکرد، اون مشاهده برای ما مهم بود؟ حالا نمیدونم دیگه، این قطع و وصلی دیگه در اختیار من نیستش، حالا من فایل صوتیش رو بعدا در اختیار دوستان قرار میدم. عرض من این است، یعنی علم به معنی علم تجربی هم به شدت نیازمند خواندن است. وقتی علم هم به شدت نیازمند خواندن است، چرا اون جایی که عمده کارش رو خواندن و اندیشیدن است رو شما به اسم دین کنار میذارید؟ من عرضمو جمع‌بندی کنم، آیا اونی که محور کارش خواندنه، اونی که محور کارش نشستن و اندیشیدنه، اونی که محور کارش رفتن و دیدنه، چون محور کارش اینه باید با اون یکی ها بیکار بی‌اعتنا باشه؟ تمام عرض بنده همین است، ما تو تمدن اسلامی علم و فلسفه و دین به معنای سه تا شاخه مستقل که کاری به کار هم نداشتن نداشتیم. ما تو تمدن اسلامی یک واحد داشتیم. بر همین من یه جایی بحث میکردم، من درباره علم دینی کتاب دارم، جایی بعدم بحث کردم، گفتم پسوند دینی برای علم یه پسوند عرضیه نه ذاتی. یعنی از این تعبیر که آیت الله جوادی عاملی مکرر میگن، میگن علم تو نگاه ما اساسا دینیه، اصلا علم غیر دینی نداریم، منتها چون غربیا اومدن علم از دین جدا کردن، گزارهای بهیانی رو زیر پا میذارن، به غلط میافتن، اشتباه میکنن به خاطر اینکه یک واقعیاتی که دین گفته رو طرد میکنن، چون به اشتباهاتشون زیاد شده، ما میگیم به این نمیگیم علم، ما با این علم مشکل داریم، ما میخوایم علمی باشه که اشتباهاتش کم باشه. خب یه گزارای رو خدا برای ما حل کرده، چرا این گزارا رو تو فضای معرفتیم جدی نگیرم؟ یه گزارای حاصل تأملات عمیق فلسفی، چرا من این گزارا رو تو فضای معرفتیم جدی نگیرم؟ عرایزم رو جمع بندی کنم، ببخشید یه مقدارم طولانی شد، از وقتمونم خیلی بیشتر گذشت، ولی من عذرخواهی میکنم از همه دوستان. تا زمانی که ما سه تا شاخه داریم، همواره از علم، دین و فلسفه صحبت میکنیم، خیالتون راحت، وحدت حوزه دانشگاه حاصل نخواهد شد. زمانی که هم حوزویان ما، هم دانشگاهیان ما بفهمند که علم و فلسفه و دین سه تا شاخه بی ربط به هم نیستن، سه تا امر منفک نیستن. الان حوزه میگه من میخوام با دین همه جا رو اداره کنم، دانشگاه میگه من میخوام با علم همه چی رو اداره کنم، خب دعوا میشه. اینا کی میتونن با هم دیگه کار کنن؟ زمانی که این قبول کنه که آقا اون متون دینی هم حرف برای گفتن داره، اینم قبول کنه آقا اون پژوهش تجربی هم حرف برای گفتن داره، دوتاشون قبول کنن اون تأمل عقلی هم حرف برای گفتن داره، و این صدا بشینن با هم گفتگو کنن. و اولین شرط گفتگو کردن این است که به رسمیت بشناسیم روش همدیگر رو. از معضلات ما این است که تفکیک روشی تو علوم رخ داده، بگیم یه عده کارشون عقلیه، یه عده کارشون تجربیه. آقا یعنی چی عده عقلیه عده تجربیه؟ مگه میشود هیچ دانشمند تجربی کار عقلی نکنه؟ و از اون طرف مثال از فلسفه زدن، مگه میشود شما کار فلسفی بکنی از اندیشه‌های تجربی استفاده نکنی؟ و هر دو تا اینا مگه میتونن به متونی مراجعه نکنن از اندیشه‌های دیگران استفاده نکنن؟ خب به متون مراجعه می‌کنی، متنی هم که خدا داده در اختیارت، ائمه گذاشتن در اختیارت، به این متون هم مراجعه کن. چرا ما اینا رو همیشه در مقابل هم می‌بینیم؟ واقعا حیف نیست. شما میگی نیوتن یه کتاب مهم داره، انیشتین یه کتاب مهم داره، بریم بخونیمش. خدا یه کتاب مهم داره، نریم بخونیمش. خدا که همه چی رو میدونسته، نریم بخونیمش. من برای همون کار فیزیکت دارم میگم، نمیخوام برید این کار غلطی که متأسفانه باب شده، یه نظریه فیزیکی در میاد میچسبوننش به آیات قرآن. اینو من نمیخوام اصلا بگم، با اونم به شدت مخالفم، ولی شما فیزیک دارم قرآن بخون، ببین قرآن برای فیزیک تو حرف میزنه یا نه. اگه حرف زد همون گونه که اگه نظر انیشتین رو خوندی، تأمل میکنی، بررسی میکنی، شواهد میبینی، ببین واقعا حرف انیشتین رو درست فهمیدی یا نه، و اگر درست فهمیدی واقعا تو فضا علم چگونه وارد بشه. این کارم با همه جا بکن. ما پیشاپیش ببینید تو فلسفه این کارو میکردن. ابن سینا میگه آقا معاد جسمانی رو پیامبر گفته، قبول دارم پیامبر چیزی گفته، اما معاد جسمانی که شما میگید من قبول ندارم. میاد نظرات متکلمین در معاد جسمانی رو رد میکنه که بهش معروف شد منکر معاد جسمانیه. میگه آقا معاد جسمانی که شما اینجوری میگید، عقل من دلیل علیهش داره، اما من قبول دارم پیامبر یه حرفی زده، فعلا اونو نگه داشتم تا پیش برم ببینم میتونم معاد جسمانی رو با تأمل فلسفی هم بفهمم یا نه. این میشه موضع یک انسان عاقل دیندار، یعنی هم فلسفه رو جدی میگیره، وحی رو جدی بگیریم، اما نه این سری تفسیر به رأی بکنیم، نه این سری نمیدونم یک نظریه غربی رو بچسبونیم به یک آیه قرآن. جدی بگیریم، بعدی که جدی گرفتید ببینید خود این نکته میتونه الهام بخش یک نظریه بسیار مهم باشه، میتونه خیلی جا راهگشا باشه، میتونه حرفی برای شما بزنه که اونجا نزده. ما تو فضای وحی رو میخوایم بفهمیم، متون جدی بگیریم. من توی کتاب علم دینی که نوشتم این جمله رو اواخرش آوردم، گفتم پیامبر فرمود انما العلم ثلاثه، آیه محکمه، فریضه قائمه، سنت عادله. تطبیقش کردن به اخلاق، عقاید اخلاق احکام. درسته اینا همش علمن از نظر دینی، اما من یه بار میگفتم آیه محکمه، یه فیزیکدان آیه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار این آیه رو بهتر میفهمه، یا منی که فیزیک نخوندم اختلاف لیل و نهار چگونه آیه خداست؟ پیچیدگی اختلاف لیل و نهار رو فیزیکدان بهتر میفهمه یا منی که فیزیک نخوندم؟ خب چرا فیزیکدان علم فیزیکش آیه شناسی نباشه؟ یعنی همین این قرآن و اون آدم میتونه بهتر بفهمه اگر درست مراجعه کنه. و عرض من این است که ما مرز بین اینها نذاریم. بله اونجایی که میخوای متن رو بفهمی، قواعد فهم متن باید رعایت کنی. اونجا میخوای کار تجربی بکنی، قواعد مشاهده رو باید رعایت کنی. اونجا که میخوای برهان بیاری، قواعد استدلال فلسفی باید رعایت کنید. هر معنی نیست که اینا رو با هم قاطی باتی کنیم، چون یک کسی مشاهده تجربی کرده متن رو الکی تفسیر برای بکنه، اصلا حرف من اینها نیست. هر معنی است که این سگانه علم و فلسفه و دین تو ذهن ما بشکنه، وقتی شکست اون آدمی که داره کار فیزیک میکنه همچنان کار فیزیکشو خواهد کرد، همون گونه که مثلا تو دوره تمدن اسلامی یه کسی علم نجوم کار میکرد، یه کسی علم طب کار میکرد، حالا یه ابن سینا پیدا میشد علامه دهر بود. خب اون زمان دیگه گذشت که یه کسی بتونه همه علما رو کار بکنه. ابن سینا پیدا بشه امروز نمیتونه همه علما رو کار بکنه. اما در حالی که تخصصی شدن طبیعی هر دانشیه، اما حالا که متخصص شدی عرصه های روشی دیگر رو جدی بگیری، داری تو هر رشته تجربی داری کار میکنی، حوزه فلسفه و حوزه معارف دین رو جدی بگیر، تو حوزه دین داری کار میکنی حوزه علم رو هم جدی بگیر. اینها رو جدی بگیریم، خود حوزه معرفتی خودمون رشد خواهد کرد. این چیزی که امروز غربی ها تحت عنوان علوم بین رشته‌ای میگن و میگن پرداختن به علوم میان رشته یا بین رشته‌ای منجر به یک پیشرفتای عظیمی تو حوزه علم شده. دوستان که میدونن حوزه علوم شناختی اصطلاحی که 5-6 تا رشته است با هم دیگه، چه جهش‌های عظیمی رو حوزه علوم شناختی هوش مصنوعی رو احتمالاً دوستان شنیدن، چه جهش‌های عظیمی رو ایجاد کرده توی فضای تکنولوژی و علم. خب این بین رشته یعنی همین دیگه، یعنی جدی بگیریم کار هم دیگه رو. من از همه دوستان خیلی عذرخواهی می‌کنم، جلسه خیلی بیشتر از اونی که من می‌خواستم بگم عرض شد. باشد، یکی از دوستان میگن طبقه بندی علم در دوره مدرن رو بیان کنم که گفته شد، اگر من وقت دارم اونم بیان کنم، اگر نه ما چون مسئول جلسه کس دیگری است. آقای دوستی که مسئول جلسه هستن بفرمان میکروفون، چون من این تصویر گذاشتم دیگه نمیبینم چیو. آقای شیدایی بودن فکر میکنم. آقای شیدایی اگر صدای من رو دارید سلامت باشید.
هر وقت دیگه داشت با توجه به اینکه شما در حین بحث جواب سوالات بزرگواران هم میدهد، حالا اگر سلام بدید تو یک ده دقیقه دیگه تا ساعت 9 انشاءالله خدمتتون باشیم، بیشتر استفاده کنیم با توجه به اینکه عزیزان سوالاتی رو دارن فکر میکنم خوب باشه توی ده دقیقه اگه مشکل در جهت شما نیستم.
بله خواهش میکنم. حالا این ده دقیقه رو من اون طبقه بندی علم میخوام بگم که خودش ده دقیقه هم گرفته میشه. میخواید سوالات رو بپردازیم؟ چون چندی نفری پیام دادن، منم بعدی دادم به طبقه بندی علم، میخواید اون رو بپردازیم؟ میخواید سوالات؟ من تابعم، هر جو که دوستان بفرمایم.
سلامت باشیم. حالا اگر اون بحث خیلی طول میکشه سوالات جزئی تر و که پاسخهای جزئی تر رو میتلبه مطرح کنم بزرگوارا، فکر کنم بهتر باشه، چون این بحث مفصل رو در این وقت کوتاه مطرح کردن فایده خودش هم
شاید نداشته باشه. پس میخواید من تو یکی دو دقیقه نکته اصلی اون رو بگم اگه اشکال نداره، که اون نکته ظریفش رو سعی کنم یکی دو دقیقه بگم، بقیه‌اش رو بذارم چیز دیگه، تفصیلش رو بذارم برای خاطر خود دوستان. این پس یه لحظه من برگردم به همین اسلاید هام. خب ببینید اون نکته اصلی که مال تمدن مدرنه، من خیلی سریع عرض میکنم. ببینید من اینجا توی این نمودار که شما مشاهده میکنید یه تلقی ارسطو و دوره اسلامی رو یک کاسه کردم، تلفیق کردم اون دوتا رو، تلقی مدرن هم تلفیق کردم. اون نکته که محل بحثم بود این است که توی تلقی ارسطو یه علم داشتیم که همون فلسفه بود، تو دوره ما بهش گفتن حکمت. در قبال علم یه شبه علم داشتیم، علم دروغین داشتیم، ارسطو اسطوره رو میگفت، مهار هم میگفتیم، خرافات ارسطو دین هم اینجا میذاشت، من اینجا دیگه دین رو نذاشتم. یه چیز داشتیم ابزار علم بود. تو دوره مدرن علم شد ساینس، ساینس هم معروف شد به اسم روش تجربی. من حالا تو اون کتابم توضیح دادم که اصلا اصطلاح روش تجربی برای علم یه اصطلاحی که یک قرن بیشتر سابقه نداره. این حتی اوایل قرن 20 هم ساینس رو به معنی که اهم از الهیات بود میگرفتن. ببینید امروز این طبقه بندی ISI تو طبقه بندی ارسطو شما فلسفه، ریاضیات، طبیعیات دارید، توضیح علم نظری، علم عملی، اخلاق، تدبیر، منزل، سیاست مدون، ارسطو تعبیر داره اسم علم تولیدی که میشه هنر. اینها حوزه های علمند. امروزه چی شده؟ علم شده علوم مد، علوم کاربردی، علوم اجتماعی، علوم کاربردی، سه شاخه مهندسی، کشاورزی، پزشکی. این که دارم میگم طبقه بندی ISI. علوم مد مثل فلسفه و چی، فیزیک و شیمی و اینها، علوم اجتماعی، سوشال ساینس، روانشناسی، جامعه شناسی، در قبال اینا چیز داریم به اسم هیومانیتیز. هیومانیتیز یعنی چیزی که علم نیستن، اما خلاصه موندیم چیکار کنیم باهاشون. فلسفه، هنر، ادبیات، اخلاق، سیاست گوشن اینجا، ریاضیات هم از جای علم رفته تو ابزار علم. الان همه کسایی که تو اون علوم کار دارن میکنن بعد ریاضیات بخونن. متدولوژی ما به شدت با ریاضیات گره خورده، روش شناسی های تحقیقی. ببینید نکته ای که میخواستم فقط اینجا بگم این است که از کل حوزه های علمی که ارسطو و فیلسوفان مسلمان قائل بودن فقط طبیعیاتش مونده امروزه. بقیهش آخه چه نسبتی هست بین فلسفه و هنر و ادبیات و اخلاق و سیاست؟ اینا چه ربطی به هم دیگه دارن که شما همه اینا رو برید تو دانشکده علوم انسانی یک جا کنار هم قرار میدید؟ اون نکته بحث من این بود که این تلقی علم که عوض شد چه وضعیتی رو برای ما رقم زد، و اگر ما علم رو توی نگاه های عمیق تر بگیریم اون وقت میتونیم فلسفه رو تو جایگاه خودش قرار بدیم، ریاضیات رو درست استفاده کنیم، طبیعت. الان ببین مثال ساده می بود، بودجه پژوهشی که میخوان تقسیم کنن چجوری تقسیم میکنن؟ با این طبقه بندی تقسیم میکنن. بودجه دانشکده پزشکی خودش معادل کل بودجه بقیه است، بودجه دانشکده کشاورزی، دانشکده مهندسی، اینا خودشون. برای همین مدل علم توی این نیست که فقط یه بحث نظری باشه، این جای این درد خواستم بگم مدل علم عوض شده. ما باید این بفهمیم که توی چه فضایی قرار گرفتیم و سعی کنیم کل اینها رو علم ببینیم، نگیم اینا هیومانیتیزن، اینا ابزار علمن، اینا نمیدونم از حوزه علم خارجن، علم یعنی فقط همینا. من مهمترین بحرانی که مبتلا به جامعه میدونم این است که علم رو معادل کردن با ساینس و ساینس شده فقط علوم تجربی. من حرفم این است که فلسفه علم، معارف دین خیلی، تفسیر علم، فقه علم، همینا علمن، ولو که روش های مختلفی دارن. اون نکته اصلی که مختم تو این طبقه بنده بگم اینه، من تا توضیح این نکات ظریف زیادی داره که به قول دوستمون فرصتی نیست و ما بپردازیم به فرمایشات دوستان. ببخشید من در خدمت شما هستم دیگه برای سوالاتی که دارید. یکی از دوستان گفتن ایجاد تقابل بین علم و دین روند طبیعی بوده یا توطئه های سیاسی و استکبار در آن دخیل بوده یا نه؟ هر دوانه، به قول یکی از دوستان ما میگفت. یعنی این که اصلش یک روند طبیعی طی شد، یعنی این نیستش. منتها خب بعدن توی مثلا خود این مثلا خود فضای غربی متوجه این شدن که این دوگانه ها مشکل داره، دائما دارن اتحاد برقرار میکنن. منتها تو کشورهای استعماری غالبا سعی میکنن این دوگانه ها رو تشدید بکنن، اینا کار استعماریه. اما من به نظر میرسه توی روند تدریجی طبیعی جریاناتی رقم خورد که به اینجا رسیدند. یک از دوستان گفتن چرا با اینکه تلفیق علم و فلسفه توسط فارابی انجام شد اما غزالی فلسفه را تلفیق کرد و بعد از آن مصداق علم تنها فقه شد؟ اکنون نیز این تفکر در برخی حوزه‌ها وجود دارد. تو خود غزالی تنها مصداق علم فقه نیست، تو خود غزالی علم اخلاق مهمترین علم، علم‌های دیگر هم داره. چرا تکفیر شد؟ ببینید ما داریم یک جریان کلی رو میگیم، نخواستیم تمام افراد رو بگیم. من تو اسلاید آخری که ما قبل آخر گفتم جریان‌های ضد عقل هم همچنان تو دوره اسلامی وجود دارن. وقتی داریم میگیم حل شد، یعنی اونایی که مسئله دارن بخوان میبینن فارابی اون مسئله رو حل کرده، اما همچنان تو این حله در حال پیشرفته. خب خیلی اصلا نمیتونن ارتباط برقرار کنن. غزالی فلسفه ما همچنان زمان ابن سینا گیرهای مهمی داشته، هنوز که هنوز فلسفه ما یه گیرهایی داره توش. من خودم رشته بزرگ میدونم یه گیرهایی داره. این گیرها رو میگم. خب وقتی که ابن سینا میگه آقا معاد جسمانی رو نمیتونم حلش کنم، معاد جسمانی از مهمترین معارف قرآنیه، خب میخوره تو ذوق خیلی از متدینین. خب نمیفهمن این که داره معاد جسمانی رو رد میکنه نظر متکلمان رو میخواد رد کنه، نه آیه قرآن رو بخواد رد کنه. خب این حرفا ارتباط برقرار نمیشه، اون میاد تکفیر میکنه. بله تو فضای حوزوی هم این مسائل هست، تو همه جنم این هست. ما از هر دو طرف کدک میخوریم، هم از حوزوی کدک میخوریم، هم از دانشگاهی کدک میخوریم. مدام من میخوام بگم تا وقتی این جور ذهنیت ها وجود داره تو افراد، امیدی به حل مسئله نیست. این ذهنیت رو باید خلاصه با بحث، با گفتگو، با تأمل، با اندیشه بیشتر حل بشه دیگه. بله یعنی برای همین تذکر شما بجاست. دوست دیگری فرمودن در یک مثال عینی، مثلا اگر کرونا را ناشی از یک ویروس بدونیم یا ناشی از گناه بدونیم شما چگونه جمع میکنید؟ خب این سوالای مهمیه که هست. خب آیا این دوتا با هم در مقابل همه؟ سوال خیلی مهم. ببینید قرآن، حضرت ابراهیم میگه هو یمیتونی و این الذی یمرضنی و هو یشفین، خدا مریضم کرد خدا شفام داد. دقت کنید مریض کردنم به خدا نسبت میده، نه ببخشید و ازا مرستو فهو و یشفین. اون حدیث چیزه توی دعایی که میگه یمرضنی و یشفین، حضرت میگه که وقتی مریض بشم خدا شفا میده. شفا دادن رو به خدا نسبت بدیم یا به دارو؟ اصلا دوستانی که حالا فلسفه خوندن نگاه طولی ما داریم، نگاه طولی یعنی خدا ابلا ایجر امول الا به اسبابها، خدا نظام عالم رو با اسباب میگذراند. حالا اسباب که مؤثر است، دوستان دیگه این امر تجربه شده است، صدقه دفع بلا میکند یا نه؟ دوستان دیگه تجربه کردن، فکر نمی کنم، میگم یک ایرانی، یک رفیقی داشتم میگم ایرانی نیست که قائل نباشه، میگم ایرانیایی که کافر میشن همچنان وقتی میخوان سفر برن صدقه میدن، چون دیگه انقدر تجربه کردن صدقه دفع بلا میکنن، تجربه شده دیگه، تجربه شده. خب آیا صدقه دفع بلا میکنه یا ترمز خوب ماشین؟ ببین اینا در طول همه، نه در عرض هم. آیا گناه منجر به شیوع بیماری میشود یا ویروس یا هر دو؟ ویروس در راستای گناه. یعنی اینا با هم دیگه آیا نقطه مقابله؟ این که من میگم اینا با هم تعامل و بده بستان داشته باشن، حرف من این است. جالب است یک استاد شیمی اومده بودش، من دانشگاه باقلون هستیم، استاد شیمی بود، کتاب انگلیسی آورد برای ما، کتابی درباره جابر بن حیان. جالب بود غربی ها رو اینا فهمیدن ما کار نکردیم. اون کتاب تحلیلش این بود که ما دو تا مشی شیمی داشتیم، دو تا علم شیمی در طول تاریخ داشتیم، یکی شیمی چینی، یکی شیمی اسلامی. شیمی چینی امتداد شیمی مدرنه که کاملا در مورد اشیاء جدای از انسان و زبان کار میکنه. الان شما میگیم، الان خندتو میگیم، میگه شیمی چه ربطی به انسان شناسی داره، چه ربطی به زبان شناسی داره؟ هیچ ربطی نداره دیگه تو نگاه ماها. یه شیمی اسلامی داریم که شیمی اسلامی کاملا به انسان شناسی، انسان شناسی ابعاد اخلاقی و معنوی اینها، و به زبان شناسی مرتبطه. که این جابر بن حیان تو این مدل شیمی کار میکرده و از امام صادق خیلی چیزاشو گرفته. و اون کتاب میگم منم خیلی نفهمیدم، من رشتم شیمی نیست، چه برسه بخوام اینو بفهمم. منتها در حدی که اون بنده خدا گفت، کتابش هم حالا من فکر کنم پی دی افش هم من داد، منتها میشد بگم 7 8 سال قبل ایشون استاد اومد، گفت اسم استادم فکر کنم آقای دکتر قدیمی بود یا قویمی، همچی چیزی بود اسمشون. منتها در صورت خلاصه من یادم ایشون این بحثو اونجا مطرح کرد. یعنی یه شیمی وجود داشته که این شیمیه که کیمیاگری که میگفتن همین بوده. کیمیاگری بعدن خیلی شد فحش و شد بد و بیرا. کیمیاگری علمی بوده که هم با اشیاء کار داشته، هم با زبان کار داشته، یعنی با حروف و مطالب نسبت بین حروف و کلمات و اینها، هم با انسان کار داشته، یعنی انسان و ابعاد معنوی و اینهاش. بعد برای به شما نگاه میکنید کیمیا رو توی اشعار ما زیاد بگم، یعنی کیمیا میه به دست میاری. این کیمیای صرفا از باب تشبیه نبوده تو اشعار ما، من بعد از صحبت اون متوجه شدم که کیمیاگر توی ادبیات سنتی ما کسی بوده که واقعا انسان وارسته بوده. مثلا علم جفر و اینجور علم ها هم میگذن، نمیدونم شنید یا نه، امام خمینی خودمون تعریف میکنن، مرحوم نخودکی اگه اشتباه نکنن، میگن که این عجود خاطرات امام خمینی است که مرحوم نخودکی که از عرفاست، کتابی هم در موردش چاپ شده، نشان از بینشان ها، میگن ایشون علم کیمیا داشته. امام خمینی یه نفر دیگه میرن پهلوی مرحوم خودکی که علم کیمیا رو ما یاد بده. کیمیا یعنی مصر رو تبدیل میکنه به طلا. قبلا فکر کردن محال، امروز که کاملا اثبات شده ممکنه، منتها فعلا تکنولوژیشو ندارن. قبلا چون فکر کردن اتم ها نشکنه میگفتن محاله، بعد که فهمیدن اتم ها میشکنه پس میشود اتم شکست به اتم دیگه تبدیلش کرد. منتها چگونه میشه که تبدیل کرد؟ فعلا تو میگن امروزه تو علم مدرن میتونن تبدیل کنن، اما هزینه‌اش خیلی خیلی بیشتر از طلاست، برای این نمیصرفه. من شنیدم از این دوستان شیمیمون. منتها حال نکتم اینه، علم کیمیایی که اون داشته، مرحوم نخودکی که یک عارف بوده علم کیمیا هم داشته، آدم میتونه بفهمه این شیمیه شیمی بوده که هم شیمی مواد بوده هم شیمی انسان بوده. چه جور چیزی میشه این باشه؟ نکته من این است که آقا میشه اینجور چیزی باشه، حداقل در تو تاریخ رخ داد. این که من همین میگم اینا رو از هم جدا نبینیم، وقتی در طول تاریخ ما تجربه داریم. کرونا ربطی از بین ویروس و اخلاق انسان ها؟ من تحقیق نکردم ولی نمیگم ربطی نیست، میگم جای بررسی دارد. و اگر جای بررسی داشت، اگر من به نظر میرسه یک کسی مثل مرحوم نخودکی که علم کیمیا رو داشته به اون میگفتی، برای شما تحلیلی میکرد که میفهمیدید که گناه چه رسایی داره با ویروس کرونا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه مردم ایمان و تقوا داشته باشن برکات نازل میشه. حالا برکات نازل میشه یعنی دیگه باران نمیاد خود به خود گیاه روش میکنن، یا برکات یه کاری میکنه باران بیاد. باران میاد یعنی ابر حرکت نمیکنن تو هوای بدون ابر باران میباره. ببینید نظام خدا در هم تنیده است، امور معنوی با امور مادی و اینا گره خورده است. علم مدرن فقط اصرار داره مادی فکر کنه، ماتریالیستی فکر کنه، امور مادی رو ربطی به امور معنوی نده. توی طب سنتی البته امروز مدعیان دروغین طب سنتی زیاده. یه استاد طب سنتی من میشنم آدم خیلی واردیه، ایشون میگه اصلا به این دستور طب سنتی عمل نکنید، بخاطر اینکه بس که اشتباه است توشون، اینه که تو جامعه شایعه. بعد ایشون برای ما تعریف میگن، میگه آقا جون تو طب سنتی پزشک باید اخلاق داشته باشه تا بتونه معالجه کنه. یعنی اخلاق داشتن پزشک توی معالجش موثره. بعد اینا از من فرمول میخوان، میگن تو فرمول تو بگو بدون اخلاق. نکته حال من که بلد نیستم، رشته منم نبوده، اینا رو بلد نیستم. میخوام بگم آیا معنویت توی معالجه موثر میتونه باشه؟ ایشون که رشتهش بود، کار کرده بود، نه قانون ابن سینا رو پهلو استاد کاملش خونده بود و اینها، ایشون میگه آقا این من که دارم میگم نمیخوام به عنوان توصیه اخلاقی بگم، به عنوان توصیه علمی رشته خودمون دارم میگم. اگر اینجوری نباشید، برای من ایشون گفت این طب سنتی که دنبال پول و اینا دارن کاسبی میکنن اصلا تو جامعه به درد نمیخوره. من قضاوتم نمیخوام بکنم، فقط میخوام بگم این تلقی که گناه ربطی به ویروس نداره یه تلقی ناشی از مدرنیته است. اگه تلقی ما درست باشه هم ویروس رو جدی میگیریم هم گناه رو. بله، خب خیلی سوالات دیگه هست و ساعت هم 9 شد. من نمیدونم آقا یه چیز هر من میتونم ادامه بدم یا نه؟